یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین میتوانید این برنامه رو هر زمان که مایل باشید یا برنامه های گذشته تا 5 سال رو به هولاکوی آرکایو یا آرشیو هولاکوی سری بزنید و بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید.
سلام آی دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستید؟
متشکرم.
آی دکتر، یه سوال داشتم خدمتتون. من دکترا دارم تو یکی از رشته‌ها و چند سال از ایران خارج شدم. الانم تو آمریکا دارم زندگی میکنم. دارم تلاش میکنم که موقعیت سابقمو به دست بیارم. 34 سالم هم هست. مشکلم اینه که با محیط نمیتونم خودمو تطبیق بدم. هنوز احساس غربت میکنم. خودمو کمتر از محیط میدونم. البته تو ایرانم این مشکل رو قبلا داشتم. بعضی وقتا تو جاهایی قرار میگرفتم خودمو کمتر میدیدم، بعضی جاها بیشتر میدیدم، ولی اینجا از موقعی که مهاجرت کردم احساس میکنم که کمتر از محیط هستم. اختلاف نژاد، زبان، فرهنگ، اینا اذیتم میکنه.
بله. ببینید عزیز، موضوع رو بذارید یه جور دیگه نگاه کنیم. ما دو جور میتونیم به زندگی و به دیگران نگاه کنیم و این دوتا قطب افراطیشو میگم. یکی این که من دارم زندگی خودمو میکنم و در نتیجه نه خودمو بهتر، نه بدتر، نه بالاتر، نه پایینتر، نه کوچکتر، نه بزرگتر میبینم. یکی دیگه این که من تمام مدت متر رستم، همه رو دارم اندازه میگیرم، بعدا با خودم مقایسه میکنم، بعد معمولا هم احساس بدی میکنم. چون جلو باشم نگران میشم، عقب باشم احساس بدی میکنم. حرفی که شما میزنید برمیگرده به پیچیده ترین مسئله انسان که همچنان بوده و اینقدر در جوامع بشری جا افتاده که ما فکر کنیم درستش همینه. به طوری که من وقتی که در کنفرانس ها به این نکته اشاره میکنم که در تحلیل نهایی وقتی 9 تا موضوع مربوط به سلف استیم، حرمت نفس رو مطرح میکنم، آخرین حرف این است که روزی شما میتونید ادعای سلف استیم بکنید که هرگز به این موضوع به صورت جدی نگاه نکنید که من از کی بهترم یا بدترم یا بالاترم یا پایینترم. من قرار زندگی
چجوری میشه این طرز فکر رو عوض کرد؟
ببینید، دقیقاً همین مطلبی است که الان شما میفرمایید. یعنی این اینقدر جا افتاده که مسئله مشکلی است. درست مثل اینکه فرض کنید من و شما ایرانی به هم میرسیم، به هر حال یه جور تعارفاتی میکنیم، اینقدر عادی و معمولی است که اگر نکنیم غیر عادی به نظر میرسیم، ولی باید ریشه های مسئله رو شناخت. ببین، موضوع سلف استیم اولین نکتهش برمیگرده به این که من خودم رو خوب بدونم و همین کافی باشه. این که شما از من بهتری، خوب باشید، من خوبم و تموم شد. علت این که ماجرا از همین جا شروع میشه این که بر اساس مطالعات علمی کودک انسان در 3 سالگی اگر در شرایط عادی زندگی باشه که من و شما معمولا توش بزرگ شدیم، از هر 100 تا هر 100 تاشون به این نتیجه میرسه که من بدم. علتش هم این است که کودک 5 تا مشکل داره: نادان، ناتوان، نیازمنده، به دلیل مغز سلکتیوش پر از اشتباه و یاد نگرفتن و فراموشی و فکرهای بد میکنه. پس ما خمیره وجودیمون در 3 سالگی به اینجا میرسه که من بدم. و همیشه من عرض کردم برای که باز عدد داده باشم که ذره مفهوم کمی رو بیشتر متوجه میشن، از واقعیت هم به نظر من دور نیست، اگر پدر مادر بین 3 تا 18 سالگی روزی 50 بار به موقع به جا به اندازه به بچه بگن تو خوبی، این امید هست که بچه فرزندشون در 18 سالگی بگه من خوبم. این اولین گرفتاری است. پس بنابراین روزی که من بدم، حالا اینکه به دیگران نگاه کنم اون یه بحث دیگری است که غالب اوقات در چیزی نزدیک 70% موارد، 60-70 تا حتی 80% برخی از کشورها تو خوبی، فقط من بدم. همینجاست که اصلا ماجرای گناه و اون همه لغات در زبان فارسی که از حقارت و بدبختی انسان، از بردگی و بندگی و عبدم و عبیدم و کوچکم و ناچیزم و حقیرم و هر چی شما فکر کنید به خودمون نسبت میدیم، از همینجا میاد. دومین مسئله این است که من خواستنی و دوست داشتنی نیستم، یعنی حالا که من بدم کسی منو نمیخواد. و این دوتا میشه موضوع من. همراه با این دو چیز بد و منفی میاد توش گره میخوره. یکی خجالت از اون چیزیست که هستم و دارم، و دوم وحشت از این که نتیجه این کم بوده من چه خواهد بود و این دیگران با من چه میکنن. یه درست حرفایی که شما من میزنید. یعنی مسئله این است که اصلا دیگرانی که شما رو میبینن اینجوری نمیبینن. درست مثل این است که شما وارد یه مهمونی بشید یه غمی داشته باشید، فکر کنید همه میفهمن.
من همش اسم میکنم بقیه در مورد من قضاوت میکنم و قضاوت منفی.
دقیقاً. ببینید اولا بذارید من چون تون میخوام بهتون بگم برای که ضربهشو بزنه، اصلا کسی شما رو نمیبینه. من و شما برای دیگران مهم نیستیم. ما برای دیگران به این دلیل مهم هستیم که میخوان از ما استفاده کنن. بنابراین حتی یه پسری به شما توجه میکنه بخاطر اینکه میخواد ببینه میتونه با شما رابطه داشته باشه یا نه. به همین جاست که یه خانمی تو همون سن و سال یه دهمونم توجه بهتون نمیکنه. پس اولین نظر شما که فکر میکنید مردم زندگیشون رو ول کردن به من و شما چسبیدن، اشتباس. دوم این مردم اگر تازه مثل خود ما باشن یه قضاوتی میکنن که یک قضاوتشون مهم نیست، اما مهمتر از اون هیچ تأثیری تو زندگی من نداره. شما وارد یه مهمونی بشید همه درباره شما چیزی شنیده باشن، فکر کنن 10% باهوشترید، 20% عاقلترید، 30% خوشگلترید، 40% نمیدونم شیکترید، چه فرقی میکنه؟ شمایید که برای خودتون اینو مهم کردید. حالا اگر همه اینا رو 10% 20% کمتر بود چی میشد؟ باز هیچی. ای بسا تازه توجه و محبتشون به خاطر اینکه شما رو کمتر میدیدن و احساس لطف و محبتشون بیشتر میشد. همونطوری که یادم بدبختی بیچاره بیاد شما توجه و محبت بیشتری بهش بکن. یعنی ببینید تمام این فرضها به دلیل نوع پرورش و تعلیم تربیت غلط ما رو از پا در آورده. در حالی که شما قراره که چون خوب هستید کارای خوب خودتونو بکنید و وقتی هم که اضافه داشتید به دیگران هر جا که ضروری و لازم بود کمک کنید. نه نظر اونا مهمه نه قضاوت اونا مهمه. ببینید مطالعات نشون میده 98% قضاوت و نظر و حرف مردم که اولا ندارن، بعد فکر کنیم دارن، کوچکترین تأثیری تو زندگی شما نداره. شمایید که اولا تازه ای حرفی بزنم اون رو تبدیل به کار و چاقو میکنید به خودتون میزنید. دوم عقیده اوناست. بنده وارد مهمونی میشم آدما من نگاه میکنه، مثلا میگه همون پر حرف است تو رادیو، یا این آدمی است که مثلا خودش خرورش داشته باورش شده. خب بکن. من میرم دنبال غذای خوشمزه اونجا و محبت واقعی یا ظاهری که آدما میکنن. تو هیچ کدوم از این مهمونی ها هیچ اتفاقی برای نیفتاده. خب من برای چی باید نگران باشم؟ کی میخواد من اذیت کنه؟ اصلا فکر کنن آخه شما اگر رفتید یه جایی یه دفعه
کردم من مضطرب میشم از نگاه اونا، از تفکر اونا.
خب دیگه خب ببینید کار که چقدر خب شما در حقیقت رفتید قلبتون دادی دست اونا، گفتید هر وقت دلتون خواست فشار بده من دردم بیاد. مفهوم سلف استیم همینه. من پوست روانی دارم، I don't have psychological skin. شما پوست ندارید، قلبتون، کبد و کلیتون دست دیگرانه، شستتون دست یکی دیگه است، میذاره زیر پاش فشار میده.
چجور در بیارم از دستش؟
هیچ بلکه نیست اونجا. اصلا از این تصور بیاد بیرون. تمام بحث سلف استیم، چرا من عرض میکنم موضوع اصلی و اساسی مردم از نظر روانی بدون تردید حرمت نفس یا سلف استیمه. نه مردم ایران، مردم جهان. این مطالعه رو تو امریکا انجام دادن، گفتن 7 تا مشکل ایالت کالیفرنیا داره. وقتی به تحلیل نهایی رسیدن گفتن اگر بخوایم یک علت رو به عنوان پایه بگیریم سلف استیم حرمت نفسه، نه اعتماد به نفس، چون اعتماد به نفس توانایی انجام کاره، اون موضوع متفاوتی است.
چند درصد مردم دنیا این شکلی فکر میکنن آقای دکتر؟
بیش از 90. بنابراین شما تنها نیستید، فقط درجاتش فرق میکنه. یه دهی تمام مدت در حال انداز. ببینید من میگم اصلا یه دهی گرفتن نشستن متر راستشون، هر کی میاد تو نمره 15 قد 12 چشماش میگفتن درسته، آره قشنگه، هیف نه هیف نیست، 16 15 سوال و چی میشه اصلا بیان نمره شما در 7 و 8. حالا جالب اینه که وقتی شما رو اینجوری نگاه میکنن، گفتم وقتی کمتر میبینن با شما راحت ترن. برای چه فرقی میکنه؟ آخه یه ذهنیت دیگه ای داریم مثلا ما ایرانی که میخوان همه ما رو دوست داشته باشن. خب میخوام چه خاکی سر اون کنیم وقتی همه ما رو دوست دارن؟ مثلا زن همه بشیم، شوهر همه بشیم، هر روز با همه باشیم، آخه اینا که بدنامی داره. یعنی یک ذهنیت بیمار گیر گرفتاری که اینقدر عمومی و عادی است، مثل مثلا لغتی که من شما به کار میبریم، مثلا میگیم لغت به کار میبریم چون همه دارن این کارو میکنن، میشه این لغت رو به کار میبریم، حالا انگلیسی یه چیز دیگه میگه، ولی اینقدر عادی و عمومی هست که متوجه عیب و ایرادش نیستیم. به همین جاست که شما روزی میتونید به من بگید سلف استیم دارین و حرمت نفس دارین که خودتون خوب میدونید، دیگران رو خوب میدونید، خودتون خواستنی و دوست داشتنی میدونید، دیگران هم میدونید، نمیخواید دنبال این باشید که از کی بهترید، بدترید، بالاترید، پایینتر، راحت و آسوده میشید هر جا میرید خودتون.
بعضی وقتا رفتارشون اثر میذاره.
اصلا نمیذاره، شما اثر میذارید.
یعنی قضاوتشون رفتارشون نسبت به آدم اثر میذاره.
دیگه بهتر، فرقش چیه عزیز؟ اصلا فرض کنید من شما رو ببینم فکر کنم زشتی، اصلا حرفتون هم درست از این
آقای میکنین اون طرف.
خب دیگه بهتر، شما شانس آوردید یه مرد ابلهی که بی خودی به خودش اجازه و جسارت اینو داده که راجب زشتی و زیبایی شما فکر کنه و از زشتی شما سرشو کچ کنه، همون بهتر که اصلا شما رو نگاه نکنه، همون بهتر که چشم نداشته باشه، همون بهتر که اصلا نباشه. آخه شما به کی اهمیت میدید؟ به من ابله بدبخت بیمار بیکار که نشستم شما رو اندازه میگیرم؟ به همجاست که من به این قضاوت و نظر بارها عرض کردم، آدم باید بدبخت باشه، بیمار باشه، بیکار باشه، با دیگران کار داشته باشه. ما به یک دهم آنچه که باید انجام بدیم در روز نمیرسیم. حالا اینو بذاریم کنار، برسیم به اینکه شما خوشگلید یا نیستید، شما خوب حرف میزنید یا نمیزنید. موضوع وقتی به من مربوطه برای من اهمیت داره. شما یکی میخواد باهاتون ازدواج کنه، باید به زیباییتون نگاه کنه ببینید براش جاذب و جالب هستید یا نه. شما دوتا معنی داره، ولی شما اگر بخواید برای همه جالب و جاذب باشید یعنی چی؟ با چه فرقی میکنه؟ حالا تن فروشی نیست، خود فروشی که هست. یعنی پایه کار غلطه و این موضوع تو جامعه ایرانی گرفتاریش از اونجاست که ما رو دائما مقایسه کردن، از ما خواستن مسابقه بدیم و این گرفتاریست. و همینجاست که من رو کلاس سه تا مورد از ولی یکیش اینه، میگم مقیاس، مقایسه، مسابقه. بسیاری از ما همیشه متر دستمونه، ترازو دستمونه، دوم در حال مقایسه هستیم که به رقابت و حسادت بیانجامه، سوم فکر کنیم باید از همه جلو بزنیم، ولی وقتی جلو زدیم تازه جلو بیافتیم تنها میشیم. در حالی که من قراره تمام نیرو و انرژی خودم رو صرف رشد و تکامل خودم بکنم، نه صرف تحت تأثیر قرار دادن دیگران. تمام مسئله زندگی اینه. شما نگاه کنید به بسیاری از مردم، تمام چیزی رو که نگاه میکنن در زندگیشون این است که چگونه میتونن به همه ثابت کنن خوبن و خواستنی و دوست داشتنی. برای بسیار از مردم مثلا موضوع اول اصلی و اساسی ذهنیت اونا این هم از این که آگاه باشن یا نباشن. هر جا میرن میخوان بگن ببین من چقدر خوبم، خب من لطفا دوست داشته باش. اشکال این است که نه خودشون خوب میدونن نه دوست دارن، برابر این فرقی هم نمی کنه. اگر اون آدم واقعا هم چی نظری داشته باشه، یا باورش نمی کنن یا بعد از اینکه مطمئن شدن بدش بمینن سراغ نفر بعد، حالا بریم سراغ همسایه یا بریم سر اون میز بعدی. اینجا گرفتاریست. ما به پیام ها رسیدیم ولی هنوز با هم حرفی داریم. با روی خط باشید اگر نه خداحافظیم، هر جور میل شماست.
مرسی، من
رو خط هستم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم های بالای 40 سال 310-858-7006 و jawanbeman.com.
برای اطلاع از قیمت های ویژه این ماه نیو لوک سکین سنتر در رابطه با پاک کردن تاتو، فیلرهای تزریقی مثل بوتاکس، درمان سلولایت، لکه های صورت و اکنی به سایت newlookskincenter.com مراجعه کنید. newlookskincenter.com.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کوستن هایت و 3rd ستریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. اتومبیل های جدید 2013 مرسدس بنز در نمایشگاه جدید مرسدس بنز آو انسینو. از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه جدید ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و ماشین ایدئال خود را به خانه ببرید. با من انوش با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم. عضو 08 و 5050 ایرانیم.
لا 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 دیگه بسته گل لاله.
It's about time. شبی از جنس جان و جهان موسیقی این زمان، فرهاد بشارتی، شهریار قنبری، Live in Concert شما را به آبی ترین جای دریای موسیقی جانانه میبرند.
آبی دریا قدمن، شوق تماشا قدمن، عشق دو ماهی قدمن، با هم و تنها قدمن.
شب ترانه‌ای در حضور بزرگان جهان، بهترین های ایران. It's about time to have a better show. Saturday, November 17th, 7 Theater. حادثه عاشقانه های ناب، شبی پر از آفتاب، شب ترانه از رنگین کمان عشق. It's about time. شماره اطلاعات 888-245-88-88.
دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال و متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی. 213-623-6547 adlilawgroup.com.
پنبه ساعت 2 بعد از ظهر، سارا کامکاریان، چهره بین‌المللی در امر زیبایی، و سوری شجری، متخصص زیباترین رنگ‌ها و مدل‌های مو، در خصوص سرویس‌ها و کلاس‌های آموزشی پوست، آرایش و مو، برنامه‌ای را تقدیم می‌کنند. 818-345-3000.
توجه شما را همین یک شنبه 11 صبح به برنامه از شرکت فرش ایران جلب می کنیم. این برنامه از شهر وودن هیلز به شما تقدیم می شود. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در شرکت فرش ایران. 310-375-1212. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آیریسو، یه سوال دیگه هم خدمتتون داشتم در مورد زبان. زبان انگلیسی من ارتباط برقرار کردنم نسبتاً باید خوب باشه نسبت به اصطلاح نالجی که دارم، ولی وقتی با نیتیوا برخورد می‌کنم نمیتونم صحبت کنم. یعنی اینقدر حول میشم که اصلا نمیتونم ارتباط برقرار کنم.
آخه ببینید عزیز، شما لطفا دفعه دیگه وقتی این نیتیو رو دید به شما گید فارسی حرف بزن، مثلا به شما گید بگو قورباغه.
خب آخه این که من دارم تو این کشور زندگی می‌کنم، خب بعدم که زبون فارسی زبون رسمی.
نه شلوغش نکنید، شلوغش نکنید. بحث من این است که یک کسی یه زبون بلده، کسی که بلد نیست. تموش. این که شما اومدید توی کشوری، اگر مشکلی در این زمینه هست که هست، خب مشکل شماست. به علاوه تو شما اومدید زبان یک کشور دیگر یاد گرفتید، همونطور که ما ایرانی‌ها وقتی یه امریکایی میبینیم فارسی حرف میزنن چقدر هم خوشحال میشیم. بنابراین اونم با چشمش کور خوشحال میشه. این شماره یک. پس بنابراین ببینید نگاهتون رو عوض کنید. دوم، شما احتمالاً اشتباه میکنید. اصلا بر فرض که هم اون متوجه میشه، هم مهمه. خب همینه که هست. مگر من میتونم به هر کس که رستم بگم ببینید خانم آقایون، من یه فیت قد دیگه دارم، اونو تو خونه جا گذاشتم، من یه فیت بلندتر از این ببینید. این چه کوششیه؟ من کوشش میکنم بهترین خودم باشم، بیش از همه به خاطر خودم، که از این طریقی که من رشد میکنم، چون وقتی به مرزهای خودم میرسم و اونها رو میشکافم و پیش میرم، از من آدم تازه و بهتر و برتری میسازه در ارتباط با خودم. اینکه بعد از این همه کوشش، بعد از 20 سال من نصف شما نیستم؟ خب نیستم. ببینید هنوز باز گرفتاری همونه. بعد راجع به شما یه فکری میکنن. شما اول صحبت من اشاره کرد، معلومه شما در ایران با جایگاهی که در ایران دارید و مسئله ارتباطی که برقرار میکنید یه جای دیگه بود، اینجای جای دیگه است. از شما تو خیابون داشتی راه میرفتید، حالا اومدید تو استخر، میگید چرا با اون سرعت نمیرم. بنده خاطرم از در ایران در دانشگاه برخی از دانشکده، نمیخوام بگم همشون، وقتی شما به عنوان استاد وارد میشدید حتی یدشون بلند میشد و بعدم برخوردشون با شما یه صورت دیگه داشت. شما اگر در ایران وقتی یه جایی میرفتید میگفتید من استاد دانشگاه تهران هستم، این نگاهی بهتون میکردم. شما میرید تو امریکا، میرید سر کلاس، متوجه میشید که شما باید این دانشجویان رو راضی کنید. یعنی خیلی زود شما متوجه میشید که اون جایگاه و پایگاه استادی در ایران اینجا جایی نداره. شما فقط تنها جایی که یه قدرتکی پیدا میکنید ماجرای نمره دادنه و اونجاست که یه کمی مواظب شما هستند، اونم به خاطر احتیاجی که دارن، نه به خاطر اینکه شما خوبید. به دلیل ضعف و نیاز اونهاست که شما به نظر قدرتمند میرسید. همین و همین. خب حالا شما چیکار می‌خواید بکنید؟ اومدید اونجا استاد بودید، اومدید اینجا استاد شدید، متوجه میشید نه زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. خب بکنه. علاوه اینجا شما اومدید، اگر شما آدمی باشید نگران که هستید، که قبلا عرض کردم اگر آدمی باشید مقدار کمال پرست که یه علائمشو نشون میدید، پرفکشنیست، نه کمال گرا، کمال پرست، چون کمال گرایی strive for excellence یعنی من کوشش میکنم هر روز بهتر و برتر از آنچه خودم بودم باشم. perfectionism یعنی من میخوام بهترین باشم، اونم غالبا در مقام مقایسه با دیگران. دومی که perfectionism و کمال پرستی بیماریه وقتی شدید باشه، اولی نشانه سلامت. حالا شما بعدم میخواید به اینا بگید من اشتباه نمیکنم، یا اگر اشتباهی شد براتون خیلی موضوع مهمه. خب دو تا عیب پیدا میکنید. اولا اینکه چون همتر حرف میزنید و نگرانید و دیرتر یاد میگیرید همونم که بلدید خوب ارائه نمیکنید. دوم شما میخواید یه چیزی رو ثابت کنید که نیستید و بنابراین چه ضرورت و دلیلی داره. به همین جهت که شما وقتی اوایل اینجا تشریف بیارید و برگردید بگید من یک ماه اومدم بعد حرف بزنید، مطمئن باشید از 10 تا آمریکایی 9 تاشون بهشون میگن چقدر خوب یاد گرفتی، امکان نداشت من برم یه جای یه ماه اینقدر بلد باشم. که غالب اوقات ما توضیح میدیم خب ما اینا ذره خوندیم از قبل مثلا، یا اصلا تعجب میکنم همین چیزی ممکنه. پس اونا نگاهی که ما میکنن نگاه این که این آدمو ببین چه استعداد و توانایی داره، نه اینکه باز مهم باشه. برای که یه بچه 5 ساله امریکایی میسته بدون اشتباه اون حرفایی که من شما با اشتباه غلط میزنیم و به درستی میگه، ولی حالا من چیکار کنم؟ من سر خودم بذارم که اون بچه 5 ساله امریکایی انگلیسیش بهتر از منه؟ بعدا اصلا چه فرقی میکنه؟ ای به من بگید که من و اون در یه رقابتی هستیم که یکی اون باید کشته بشیم یا یکی اون به اون جایزه میدن، خب اونو میشه فهمید. اون یه صحنه است که اساس کار برای این مقایسه و مسابقه است، ولی در حالت عادی زندگی چرا؟
بله وقت آرزو، حتی من طبیعت اینجام برام غریبه، یعنی بیرونم که میرم لذت نمیبرم حتی از طبیعت، از نمیدونم، یعنی واقعا نمیتونم خودم با این محیط تطبیق بدم.
خب معلومه خیلی ها نمیدون عزیز، بسیاری از ماها که میخواییم خشک و به قول معروف آلا گارسون و همه اینا باشیم، راه میخواییم بریم تو استخر، نمیخواییم بپریم که همه چی به هم بریزه. به علاوه شما یه مقدار شکل و فرم گرفتی و حالا میخوایید بعد فرم محیطتون رو دارید، اونجا قرار میگیرید، اینجا قرار نمیگیرید. حالا اگر این موضوع براتون مهمه، خب باید بدونید هر کسی این گونه است. همینقدر که شمایی که علاقه ندارید به فوتبال امریکایی ببرنتون فوتبال امریکایی بازی کنید، خب معلومه اذیت میشید. همطور هم که اگر فوتبالیست رو بیارید بشین حالا بیا شطرنج بازی کنیم، ای علاقه من نباشه خب اونم فکر کنه یعنی چی. به همین جاست که ما باید بدونیم چرا اومدیم، درآمد و هزینه هر کار چه است، سود و زیانش کجاست. شما باید یه دلایلی برای آمدن داشته باشید.
دلایل داشتم، ولی خب چجور میشه بهتر کرد وضعیت زندگی؟
اولش پذیرفتن واقعیت هاست. دومش ببینید عزیز، شما یه تیپی دارید که با توجه به اون حرفا فکر میکنید که من اگر ناله و شکوه و شکایت بکنم که احتمالاً تو زندگیتون بوده کارا درست میشه، یا این رو عادی میدونید و بنابراین شما سازگاریتون یعنی چی؟ سازگاریتون یعنی که من در ایران زبون فارسی رو راحت واسه درس دارم، اینجا انگلیسی حرف می‌زنن که من اونقدر نمی‌دونم. خب سازگاری نداره. پذیرفتن یه واقعیت. همجاز که من برخی از اوقات توی جلساتی بودم که آدم های بحثای علمی کردن، من اصلا نمی فهمیدم راجب چی اونا دارن حرف می زنن، چرس به این که عقیده و نظری داشته باشم. خب ما بپذیرم تو هزار رشته علمی من 990 تاشو هیچی راجبش نمی دونم، سازگاری نداره. شما اگر قصدتون این هست که اینگونه اینجا یه روش و راه دیگری برای حل مسائل و مشکلات مکرر زندگی است، اون میشه فرهنگ. معلومه فرهنگ یعنی چی؟ فرهنگ یعنی پاسخهای یکسان به موضوعهای تکراری. که در امریکا اینجوری پسر و دختر با هم حرف زدن، در امریکا اینجوری مردم همدیگر دعوت کنن، تو ایران یه جوره دیگه. این میشه اون مفهومی که آخرش که وقتی که به همه زندگی میرسه میشه فرهنگ یه جامعه که ما راه و روشمون چنینه. خب شما یک درختی هستی، یک بوته و گلی هستی، مال یه سرزمینی، مثلا گرم سیری، حالا آوردن شما رو توی سرزمین سبز سیر، و حالا اگر شما فکر میکنید درست بوده آمدنتون به اینجا به دلایل اساسی، معلومه باید خیلی چیزا رو بپذیرید. حالا نکته جالب از نظر کلی و علمی چیه؟ روزی که من در مقابل خودم نیروی مقاومت میبینم و حاضر هستم که او رو به عنوان یه چالش یا چلنجی بهش نگاه کنم و با توجه به ضرورت و اهمیتش کار و کوششم در اونجا بذارم، از من آدم بهتر و برتری میسازه. به همینجاست که ابراهام مزلو جمله بسیار عمیق و سنگینی داره، میگه اون مشکل و مسئلهی که منو از پادر نیاره منو قویتر و نیرومندتر میکنه. و اصولا شما نگاه کنین به تمام تاریخ بشریت، ما به اعتبار حالا آرنولد توینبی که بیش از همه عمیق و دقیق این مسئله تجزیه و تحلیل کرده، 22 تا سیویلیزیشن داشتیم، ما 100 تا فرهنگ یا کالچر تمام عیار داشتیم، کامل داشتیم، 2000 تا فرهنگ های قابل توجه، ولی ما 100 تا فرهنگ داشتیم از توش 22 تا تمدن در مورد. تمام این تمدن ها نتیجه مهاجرت و برگشت، یعنی هجرت و رجعته. یعنی اصلا اصولا شما وقتی صحبت از تمدن میکنید همیشه باید بپرسید کجا رفتید، کجا اومدید. چرا؟ برای که یه سرزمین تازه، یه محیط تازه است که جنبه ها و جلوه های از وجود من که قبلا روش پیدا نکرده رو حرکت میده. بچه چرا وقتی وارد محیط آموزشی میشه ناراحته؟ اصلا شما من میگید از 10 تا بچه چند تاش مخصوصا اگر او رو آماده نکرده باشن دوست داره بره مدرسه، ولی اگر نره چه کنه و چه خواهد شد؟ یا وقتی شما وارد زمین بسکتبال و فوتبال میشید، اگر انتظار داشته باشید که روز اول بهترین بازیکن باشید در حالی که اصلا بازی نکردید، خب اینا واقع بیان نیست. به من میگید اشتباه میکنید، زمین میخورید، بهتون میخندن، مسخرتون میکنن، مخصوصا در جایی که هم آدما ناراحتن، هم نوع ارتباطات ارتباطاتی است که مبتنی بر مسابقه و مقایسه است که تو زمین ورزش هست، اصلا قراره ببریم یا ببازیم. خب معلومه شما ناراحت میشید. اشکال کار شما به نظر من این است که در طول زندگیتون در مسیری رفتید که تقریبا همش خودتون بودید. یعنی مثلا شما یه دختری بودید، فرض کنید توی چارچوب درس حرکت کردید. خب معلومه درسته که دیگران درس بخونن در نمره ممکنه مسابقه باشه، ولی شما در اینجا همه چیز به خودتون مرتبطه، مثل که آدم بره تو دو میدانی یا بره تو شنا. من در اونجا خودمم، ولی اگر شما توی تیم فوتبال یا بسکتبال رفتید دیگران اشتباه کنن، تا کوچ اشتباه کنه شما میتونید ببازید یه جایی که باید میبردید. برابر این روزی که من به صورت فردی حرکت کردم، روزی که من همیشه بیشتر برخی از اوقات اکثریت یا نزدیک به تمام تصمیما رو و تأثیرها رو من میذاشتم، بسیار طبیعی است که من دلم میخواد همچنان یه چنین ارتباطی رو داشته باشم، ولی تو محیط اجتماعی نیست. شما میتونستید هر جور که دلتون میخواد صبح و شبتون رو بگذرونید، ولی اگر ازدواج کردید، اگر 3 تا بچه آوردید، ای بسا یه دفعه فقط 5% میتونید به خودتون برسید، 95% رو باید با توافق و اون سازگاری و وقف دادن خودتون با محیط باشه. و الا شما که میتونید سرتون زید پایین، نقش همسری و مادریتون رو نادیده بگیرید و بنابراین باز بخواید تکرو باشید. پیامی که شما من میدید این است که احساس خوبی راجع به خودتون ندارید، در این حالم به دلیل همون احساس خجالت از آنچه که هستیم و داریم و احساس وحشتی که از زندگی و زنده ها داریم، شرایطی رو به وجود میاره که شما رو در شرایط غیر قابل پیشبینی یا کنترل که همه چیز در اختیار شما باشه ناراحت میکنه، در حالی که بسیاری از آدم ها هستن چالششون رو در جایی میبینن که مختلف و متفاوته. اصلا یکی از ویژگی‌های آدم سالم اینه که توجهش به مختلف و مخالف جلب میشه. یکی از مشکلات آدم نرمال اینه که همیشه دنبال شبیه و مانند میگره. من خیلی از اوقات دوستانو میبینم که فقط با همون دوستانشون میتونن خوش باشن. اگر یه دو تا غریبه بیان یا اصلا با یه ده غریبه برن بیرون اصلا باش راحت نیستن. چرا؟ برای این که من باید وارد اون کامفورت زونی بشم که موضوع رو میشناسم، اختیار و کنترل رو دارم، خاطرم آسوده است که انتخاب و تصمیمم با ضرر و خطر جدی روبرو نیست. و همه اینا برمیگره به مسئله سلف استیم و البته پایش مسئله اطمینان و تراست و یه چیز دیگه که به اون مرتبطه اعتماد به نفسه. چون اعتماد به نفسم توانایی من برای انجام دادن کاراست. یعنی آدمی که اعتماد به نفس مثبت داره میگه میدونم و میتونم، آدمی که اعتماد به نفس منفی داره میگه نمیدونم و بنابراین نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. وقتی اینا با هم گره میخورن گرفتاری است. این دو تا مشکل اعتماد به نفس و حرمت نفس مربوط به کجاست؟ مربوط به 3 سال اول، یعنی رفتار پدر و مادر و شرایط خاص من در 3 سال اولی که مسئله اعتماد به نفس مثبت یا منفی و بالا و پایین بودن حرمت نفس به من داده. و از نظر من مهمترین موضوع است. من متاسفانه به دلیل اینکه این موضوع رو بسیار مهم و جدی میدونم و یه وقت مثلا 20 ساعته یا 16 شاید هم 20 ساعته احتیاج به دادن ارائه مسئله به صورت سی دی هست، همینجوری عقبش انداختم و واقعا دنبال یه فرصتی هستم، چون تو 21 سی دی که دارم، 205 سی دی که هست درباره موضوعهای مختلف یا 21 موضوع، این یکیش جاش خالیه و مهمترین مسئله است. امیدوارم هر چه زودترم بتونم اون رو به نوعی داشته باشم. و به همین جاست که هر جام که میرم کلاس‌های اعتماد به نفس و حرمت نفس معمولا از همین کلاس‌ها شلوغ‌تره. علتش هم این است که بسیاری از ما دیر یا زود متوجه شدیم این جایی است که باید بهش برسیم. بنابراین پیشنهاد من به شما این است که تو این زمینه کتاب‌هایی به فارسی هست و کتاب‌هایی به انگلیسی هست درباره سلف استیم، سلف کانفیدنس یا خود باوری. هر چی از این قبیل هست یه مقدار بگیرید بخونید، میتونه یه مقدار کمک کنه. ولی به هر حال ما وقتی وارد محیط تازه میشیم، وقتی که اتومبیلمون رو که باش سالها عادت کردیم میریم رزیم به اقیانوس امریکا، حالا اگر تبدیل به قایقش نکنیم احتمال داره حتی غرق بشیم، چرا سه به اینکه انتظار داشته باشیم درست مانند گذشته برای ما عمل بکنه و کار
بکنه. خیلی ممنون
میشم، لطف کردید. خواهش میکنم، خوشحال شدم.
خداحافظ.
شنگ رجمن، ما سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ پیچ به مکسیکن ریویرا و دیدار از کابو و پورتا وایترا. این سفر از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 30 دسامبر ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت، بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. لطفاً با ما باش.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
مأموریت من تغییر دادن مسیر تاریخ از طریق صدایم می باشد. با استفاده از این قدرت فرهنگ ها را پیوند داده و ناسازگاری ها را رفع می کنم. کلمات من قدرت عظیم دارند. استفاده از آنها برای نجات دادن زندگی در بازسازی یک ملت برای من افتخارآمیز است. صدای شما پرقدرت است. استفاده از آن برای بازسازی یک ملت همچون ارتشی نیرومند است. به قدرت صدای خود پی ببرید. برای اطلاعات بیشتر به سایت goarmy.com/farsi مراجعه نمایید. My mission is to change the course of history with my voice, to use its strength to resolve conflict and save lives. My voice knows no limits. My words hold great power, providing me with the honor to rebuild a nation. Your voice is strong. Using it to rebuild a nation is army strong. Discover the power of your voice. Visit goarmy.com/farsi to learn more.
میدونیم که من آشپزیم خوب نیست.
پس غذاهای به این خوشمزگی رو چطوری درست کردید؟
خوشمزگیش مال کانترتاپ آشپزخونه است.
آقای شهرام بروخین، شما چقدر تبلیغ این سنگ های سانکرس خودتون رو میکنی؟
تبلیغه؟
کامان.
بزرگترین کارگاه برش سنگ و نصب آن در کنار زیباترین سنگهای تزئینی و طبیعی تایل و سلب در زیر سقف ستونکرست. ستونکرست در نورس هالیوود.
لابد سنگهای ستونکرست باعث ازدواجم میشه.
تصور کنید منزلی رویایی با سنگهای طبیعی ستونکرست، البته در آشپزخونه، دستشویی ها، فایر پلیس، بار، باربیکیو، زمین اتاق پذیرایی، اتاق نشیمن.
پس شخصیت خواستگار چی شد؟
منزلی شیک با سنگهای کمیاب شخصیت نیست؟
کامان.
ستونکرست 818-503-0606 818-503-0606.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهرمون راحت میشه، نشوفیه نتمنات.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه، تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه. این دستگاه تازه ما پوستارو شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه. این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید. با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکین سنتر. بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
لاکچری فابریکس وارد کننده شیکترین پارچه های پردهی و روموبلی و بالش های تزئینی برای ایندور و آوتدور و همچنین پرده های حاضری با نازل ترین قیمت عمده فروشی، با شوروم بسیار زیبای خود در 920 وال استریت در داونتاون لس آنجلس در خدمت شما هموطنان عزیز می باشد. 213-622-2600 213-622-2600 عضو 08.
همین پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام، بفرمایید.
از فرصتی که در اختیارم گذاشتید خیلی متشکر هستم. من یه سوالی خدمتون دارم در رابطه با عقل. شما فرمودید که عقل موردی هستش که بایستی انسان در خودش ایجاد بکنه و بهش برسه. من سوالم اینه که مشخصاً چه مراحلی برای ایجاد و پروراندن عقل در انسان بود؟ باید ایجاد بشه تا انسان بتونه به اون مورد برسه.
بله، ببینید، من اول برای اینکه شاید برخی از دوستان با این واژه در مفهومی که من براش تعریفی قائلم آشنا نباشن، این نکته عرض کنم که عقل یه توانایی ویژه انسانی است، یه توانایی مغز یا ضمیر و ذهن انسانی است و میدونیم در قسمت کورتکس یا مخ، اونم تازه در لایه‌های جدیدش پیدا شده و به همجاز که موجودات دیگه از اون بی بهره هستن. این عقل فقط میشه در مورد عمل کردش و اینکه چون تعریف یعنی محتوا و اجزایش چه صحبت کرد. یک، با خودش مقدار آگاهی میاره، درست مانند چراغی که روشن میشه آدم میتونه ببینه. دو، به روابط پنهان اشیا پی میبره. سه، به قوانین پنهان اشیا پی میبره. چهار، مفاهیم کلی رو به درستی که جامع و مانع و دقیق باشن تعریف میکنه. پنج، توانایی اندازه‌گیری و میزان و ترازو رو داره، یعنی مثل متر و ترازو در اختیار ماست برای اندازه‌گیری، نه به حدس و گمان و حافظه مرتبطه. و شش، زمینه تجرید و انتظار رو داره، یعنی توانایی مفاهیمی که محسوس و ملموس نیستن، حتی عدد یا هنر یا خدا یا عالم غیب یا قدیم یا حادث، یعنی مباحثی که غالبا در مباحث فلسفی یا حتی مذهبی هم پیدا میشن. به بیان دیگه یه مقدار مفاهیم مجرد یا انتزاعی یا تجریدی یا هر چیزی از این قبیل. و بالاخره آدم عاقل کسی است که به گونه‌ای این فعالیت ذهن رو اداره میکنه و پیش میبره و عمل میکنه که طبیعت کار میکنه، یعنی این دو با هم منطبقن. بنابراین که آدم عاقل کسی است که تجزیه و تحلیلش با واقعیت میخونه. یعنی اگر شما فرمودید که از اینجا تا یه جایی 100 کیلومتر فاصله است، سرعت اتومبیل منم 100، عاقل بین چون 3 ساعت تو راهید. معناش هم این است که استدلالی که یا ریزنینگی که برای این موضوع هست یه پایه‌ای در واقعیت داره و در نتیجه این یک نتیجه گیری آدم عاقله، در حالی که آدمای غیر عاقل که فراونم پیدا میشن که حالا خدا رو چه دیشاد نیم ساعتم رسیدیم، در حالی که نه به خدا ارتباطی در نیم ساعت رسیدیم، تنارایی که نیم ساعت میشه رسیدین که سرعت شما اگر فاصله همین 100 کیلومتر 200 کیلومتر باشه در ساعت به طور متوسط که بتونید در نیم ساعت به اونجا برسید، راه دیگری نداره، پیغمبر خدا هم بره نیم ساعت نمیرسه اگه بخواد با سرعت 100 کیلومتر بره. این اون مسئله است که باید فهمیدش. حالا به من میفرمایید چگونه میشه به وجودش آورد؟ خدمتتون عرض میکنم که ما مثل ظرفیتی که برای یاد گرفتن زبان داریم یا نواختن ویولون داریم، میتونیم اقدامات رو شروع کنیم و اجازه رشد رو بهش بدیم. موضوع اول این است که پدر و مادر در یک سال اول سیستم حسی بچه رو به هم نریزن. موضوع دوم این است که بین 2 تا 7 سالگی یا 1 تا 7 سالگی سیستم هوش و اینتلیجنس که با عقل متفاوته ولی مرتبطه و تخیل اون حال غیر عادی بیمارگونه پیدا نکنه. نتیجه گیری که این 2 تا 3 تا سیستم میکنه، یعنی حس و هوش و تخیل، باورها و احساسات غیر واقع بینانه غیر عاقلانه رو در خودشون رشد ندن، چون اگر بدن ما گرفتاریم. یعنی این ستون ها و پایه ها باید ریخته بشه. این درست مثل این که شما اگه بخواید ویولون بزنید باید یه ویولون بخرید از من، پلوی استاد ویولون هم برید و یه حاضر باشید که آرشه رو روی این در حقیقت تارهای ویولون بکشید تا بتونید نتیجه بگیرید. این که من ویولون نمیخوام بخرم، پلو کسی هم نمیخوام برم، این دو هارشرم نمی کشم، آدم باش ویولون یاد نمی گیره. بنابراین این رو به این دلیل عرض می کنم که اونا زمین هاییست که باید باشه، ولی همینقدر که حد اقلش باشه، یعنی شما ویولون بخرید، حاضر باشید این کار کنید، برید پلو استاد، شما آزاد شدید. من معمولا 14 یا 15 تا عامل رو برای این که عقل رو من و شما در خودمون یا عزیزانمون به وجود بیاریم کاملا می شناسم و اونا رو مطرح می کنم و شاید چند تای اولش هم واقعا به ترتیب اهمیت شه. اولش خود علمه، یعنی همینقدر که شما درگیر دانشی میشید که همکنون موجوده، شما زمینه رو برای این کار بر میدارید. مهمترین علم هم و که البته میشه به اعتبار علم ندونستش برای که ساینس نیست ولی اپلیکیشنه در ساینس، داره ریاضیاته و مهمترین رشته ریاضی هم هندسه است یا حساب استدلالی است یا در شرایط خاص ترسیمی رقومی است که ماجرای بعد سوم رو به نوعی برای فرد مشخص تر میکنه. بنابراین اولش ریاضیه، معلومه که فیزیکه و بعدن شیمیه و بعدن ترکیب اون با زندگی جانداران بیولوژیه و بعدم علوم اجتماعی انسانیست. پس بنابراین موضوع اول علمه. شما اگر با این علوم آشنا هستید کاملا درست مانند آدمیست که سالها پلو استاد رفته برای زدن ویولون. و به همین جهت است که من بارها عرض کردم اگر بچه ها امروز دوره دبستان و دبیرستان و دانشگاه رو به خوبی بگذرونن، آسیبی هم تو 6-7 سال قبل از اون نخورده باشن، وقتی میرسن به دانشگاه یه لیسانسی میگیرن، تقریبا از این رشدی که عقل تا 18 سالگی باید انجام بده و به کمال خودش میرسه مثل قد 16 سالش آمدن. و به همین جهت است که امروز برخلاف گذشته که از 100,000 نفر به نظر من یه نفر عقل نداشت، حالا از 100,000 نفر 10,000 نفر حتما عقل کامل رو دارن. علتش هم این است که علم این در رو در مرحله اول باز کرد. دوم مسئله مطالعه و خواندن مخصوصا علمی است یا به هر حال هر چیزی تو این زمینه که کنار خودش هر نوع مناظره و گفتگو و بحث رو یا دیبیت رو فراهم میکنه، نه مثل دیبیت دیشب که بیشتر بازی و سیاه بازی بود و توش همش دروغ و فریب یه جوری وسطاش قلط میزد، ولی خب البته از سیاست و قدرت غیر از این انتظاری نیست. اما دیبیتی که بحث علمی است و هدف کشف و درکه. پس بنابراین موضوع اول و یا میشه دومی رو گفت که علم است و بعدن گفتگو بحث در این زمینه، برای که با پرسش و پاسخ و موافق و مخالف بودن آدم میتونه به موضوعی پی ببر. این همون کاریست که معلم ها با دادن تست و مخصوصا اون چیزی بهش کنن کویز که نوعی دست انداختن هست، میخوان من شما رو متوجه کمبودام کنن. مورد بعد از ماجرای علم و مطالعه و این دیبیت که میشه یک و دو و سهش به یک اعتبار ورزش و اسپورته، به ویژه بین 6 تا 18 سالگی. یعنی امروز مطالعات نشون میده که شما وقتی بسکتبال و فوتبال و والیبال و بیسبال و اینا بازی میکنید، نه بازی های انفرادی، اونا اهمیت دارن ولی نه اینقدر، نه اینکه دو میدانی، نه شنا که قبلا عرض کردم، ورزش های جمعی یا دست جمعی نقش فوق العاده مهمی دارن، به طوری که میدونیم دوتا موردی که همچنان بعد از تولد سلولای مغزی رو به وجود میاره، یکی نیو اکسایتینگ اکسپریانس هست یعنی تجربیات تازه پرهیجانه، و یکی اسپورته. و به همجاست که من همیشه عرض کردم به همون اندازه که درس مهمه ورزش مهمه، و باز بر این که فقط تأکیدم رو نشون بدم همیشه عرض کردم اگر بچه های من میپرسیدن که وقت داریم کتاب بخونیم یا بسکتبال، پاسخ بسکتبال. علتش هم این است که اونجاست که من شما رو با واقعیت، با طبیعت، با قوانین آشنا میکنه، چون در یک ثانیه شما باید با 10 تا قانون یا 100 تا قانون طبیعت به درستی برخورد کنید تا نتیجه مطلوب رو بگیرید، و یه همچین توانی موجب رشد یا یه چنین فعالیتی موجب رشد عقل میشه. با مورد بعدی یا پنجمش میتونم بگم موسیقی. نه تنها یک جزی از اجزای 8 یا 9 گانه هوش موسیقیه که عجیبه، این چنها چیزیست که اونجاست، خود موسیقی بزرگترین عامله، و کسانی که موسیقی رو مثلا از دیدگاه علمی، نه فقط فلسفی و هنری، علمی و در فیزیک میبینن متوجه مسئله هستن که چگونه اصلا بحثش اونجاست. نتیجتاً مفهوم موسیقی است، و بعدم هیچ چیزی در جهان هنر تجریتر از موسیقی نیست. به همجاست که شوپنهاور به درستی گفته که کمال همه هنرها وقتی است که به موسیقی برسند، و بنابراین موسیقی به یک اعتبار اوله. باز جمله‌ام تکرار میکنم، اصلا یکی از اجزای 8 یا 9 گانه هوشه که از سالها میشناختیمش، جز 3 تا یا 4 تای تازه نیست، جز 5 تای اولی است. مورد بعد ترکیب این دو تاست که نه البته برای جلوه‌گری و نمایش، تو رقصه، یعنی توانی که یه بدنی میتونه در اختیار رقصندش باشه. یعنی من نه تنها از واقعیات جان آشناسم، از توانایی‌های خودم و استفاده بهترین خودم در این زمینه برخوردارم. هر گونه مسابقه، همین جدولی که الان هست که دوش علاقه مندن چه انسان رو به تفکر وامی داره، هر رو مسابقه 20 سالی برای بچه‌ها مخصوصا بین 6 تا 12 14 سالگی فوق العاده است. هر پازلی، معمایی که انسان رو وادار میکنه دنبال راه یا راه حل بگرده و مخصوصا از اون باکس و چارچوب خارج بشه، زمینه رو فراهم میکنه برای این کار. همه تجربیات تازه و جدید، یعنی هر چیزی که برخی از وقت بچه‌ها رو در اشتیاق بازی‌ها و کارهای مختلف دیدیم که در اونجا میتونه خودشو نشون بده. حفظ کردن موضوعها، مطالعات نشون میده 90% بزرگان و مخترعین و مکتشفین جهان معمولا در کودکی مقدار زیادی مطلب در حفظ داشتن، و بنابراین ماجرای حفظ ظرفیت و توان مغز رو آنچنان افزایش میده که رشد عقل رو به مراتب ساده تر میکنه. بنابراین مسئله حفظ موضوع هاست. مطلب دیگه بدون تردید نقاشیه و یا کار دستی، یعنی هر کسی که به نوعی کوشش میکنه مغزش رو با دستش در ارتباط بگذاره و در نتیجه فرمانی صادر کنه و اون عمل کنه. در نتیجه هنرهای دیگه همینجا خودشون رو به شکل و فرمهای مختلف نشون میدن. خواب درسته که همیشه یه شب یه موقع باشه و خود ما به راحتی بیدار بشیم، تغذیه درسته، و بدون تردید ورزش، نه تنها به عنوان مسئله اسپورتی که عرض کردم، به عنوان نوعی از فعالیت بدن برای ترشح قدرتی که ما برای تغییرات و تحولات بهش احتیاج داریم. حتی گفتگوی دیگری درباره یه حداقلی از رابطه جنسی است، به این معنا که 2 یا 3 بار در هفته تعادل بسیاری از قسمت‌های بدن از بیوشیمی گرفته تا تعادل الکتریکی تا تعادل مغناطیسی، همه اینا رو در بدن برقرار میکنه و زمینه رو برای یه آرامشی در این زمینه موجب میشه. خود همین آرامش یا ریلکسیشن یا هیپنوتیز یا یوگا یا توجه و تمرکز یا آنچه که به عنوان مراقبه میشناسیمش مدیتیشن، همه اینا حداقل در روز 1 یا 2 بار در حد 10-15-20 دقیقه بسیار بسیار مفید و مؤثر و سازنده هستند. بنابراین مواردی از این قبیل که امروز بیشترش خلاصه میشه در اون چیزی که خوشبختانه امروز زندگی بچه هاست، یعنی محیط آموزشیه، محیط ورزشیه، محیط هنری و اجتماعیه، و بعدن درگیری در معماها و پازل‌های مختلف زندگی و بعدم تجربیات دنیای تازه که امروز یه مقداری از اون رو گرچه ممکنه تجربه بلا واسطه نباشه بلکه از طریق تلویزیون یا اینترنت ما میتونیم درگیر و یا شاهد حوادث و اتفاقات خاصی در جهان باشیم. این مجموعه هست که زمینه رو فراهم میکنه که فرزند من و شما وقتی به 18 سالگی میرسه به رشد عقلی یا اون مرحله فورمال اپریشنال استیج، مرحله عملیات سوری ذهنی برسه، که البته یه گفتگوی درباره این که میشه در جهت نه نو بلکه در درجه بین تا 22 هم حرکتی داد، ولی یک جوان میتونه تا 22 سالگی به کمال عقلی برسه، حتی 18 سالگی، و بعد از اون دیگه اون چیزی که درش به وجود میاد این ترازوش درسته، فقط سنگهای علمه که میتونه این ور ترازو بذاره تا اندازه‌گیری درست بکنه، ولی ابزار رو برای این کار داره. و به همین جهت است که مهم اینه که ما به فرزندانمون کمک بکنیم، یکی در 8 سال اول بهشون آسیب نزنیم، اونا رو از پا در نیاریم، و دوم عقل رو در زندگیشون بدیم. به همجاست که من همیشه عرض کردم هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه مگر اینکه 8 سال اول درست بشه و عقل مبنای رفتار انسانی باشه. حسد رشد عقلی اینه که چون کریتیکال پریود نداره، من در سن 60 سالگی هم اگر عقلم در 12 یا 14 سالگی مونده میتونم اون رو به 18 برسونم، یعنی به هیچ وجه از این بابت شامل اصل و قاعده دیگری در این زمینه نیست. البته اگر این عقل که میره سراغ واقعیت علم رو موجب بشه، یعنی این عقله که نگاهش به واقعیت موجب علم شده و علما این کار کردن، اگر بتونیم کنارش دو چیز، یکی اخلاق رو و یکی مسئولیت رو بذارین، من فکر کنم یه لغتی در زبان فارسی رو به وجود میاره که من ترجمه این لغت رو اینجا بکنم و اون خرده. یعنی از نظر من خرد یه ترکیبی است از علم و عقل و واقعیت به همراه مسئولیت و اخلاق. وقتی مسئولیت و اخلاق و علم و عقل و واقعیت در کنار هم قرار میگن، شما با یه خرد یا با یه خردمند روبرو هستید. و این واژه خرد به نظر من معادل عقل نیست، معادل تدبیر یا wisdom نیست، معادل چیز دیگری نیست، و فکر میکنم در زبان فارسی میشه از این استفاده کرد و یه مطلبی رو ارائه داد. پیشنهادی بود که مدت هاست بنده در این زمینه دارم و بنابراین گفتگوییست که درباره عقل. حالا من متاسفانه به یک اعتبار به آخر وقتم برای این ساعت رسیدم، پیام هایی رو داریم و خلاصه اخبار. اگر در این باره حرفی دارید باید خواهش کنم رو خط بمونید بعد از همه اینا، اگر نه خداحافظی کنید، مرجور میل شماست.
منتظر میمونم آقای
استاد. لطفاً روی خط باشید. چند ارجمند بعد از چند پیام.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
به پیشواز آفتاب می روید.
خورشید
دوشنبه تا جمعه.
خورشید با ساسان کمالی،
6 تا 9 بامداد، رادیو ایران 670 AM.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشم‌های من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سنت مانیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
در این دنیای جنگ زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
اطلاعیه شرکت صدف به هموطنان عزیز. بر سال 2000 شرکت مواد غذایی صدف روغن حصری انگور صدف را به دلیل خواص منحصر به فرد آن در سطح وسیع به بازارهای آمریکا معرفی کرد. اخیراً برخی از شرکت‌های مواد غذایی روغن حصری انگور را مخلوط شده با روغن‌های دیگر به عنوان روغن 100% خالص به بازار عرضه کردند. عزیزانی که با اعتماد به خواص روغن حصری انگور این روغن را خریداری می‌کنند، توجه داشته باشند که برای اطلاع از کیفیت روغن‌های موجود در بازار به برچسب پشت بطری‌ها توجه فرمایند تا دلیل ارزان قیمت بودن آنها را دریابند. صدف مفتخر است که در 30 سال خدمت خود به جامعه ایرانی همواره عرضه‌کننده بهترین‌ها، مرغوب‌ترین‌ها و خالص‌ترین محصولات مواد غذایی بوده است. انتخاب صدف انتخاب بهترین‌هاست.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit and continuous operations since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinic devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 22 years that U.S. News & World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و درود مجدد حضور شنوندگان گرامی، توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می کنم. خبرگزاری مهر در ایران گزارش داد امروز زلزله‌ای به شدت 4.5 درجه ریشتر بخشی از مناطق جنوبی کرمان را لرزاند. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران عمق این زمین لرزه را در 8 کیلومتری سطح زمین اعلام کرده است. هنوز اطلاعات دقیقی در مورد میزان خسارات احتمالی ناشی از این زمین لرزه منتشر نشده است. طوفان سندی با سرعتی معادل 90 مایل در ساعت به سواحل شرقی آمریکا نزدیک می شود و زندگی نزدیک به 60 میلیون نفر در معرض خطرات ناشی از آن قرار دارد. شدیدترین طوفان قرن در آمریکا پیش از رسیدن به سواحل شرقی ایالات متحده زندگی میلیون ها تن از ساکنان شهرهای ساحلی این کشور را فلج کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، برق بیش از 700 هزار مشتری در سواحل شرقی آمریکا قطع شده است. در حال حاضر ایالت‌های مریلند، نیویورک، پنسیلوانیا، ویرجینیا، واشنگتن دی سی و بخشی از کارولاینای شمالی در شرایط اضطراری قرار دارند. اسکله‌های نیویورک بسته شده و بیش از 5000 پرواز در فرودگاه‌های بین‌المللی لغو گردیده است. شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی از جمله ایر فرانس، بریتیش ایرویز و ویرجین آتلانتیک پروازهای خود بر فراز اقیانوس اطلس را متوقف کردند. هواشناسان هشدار دادند که طوفان سندی با رسیدن به خاک آمریکا می تواند به یک ابر طوفان تبدیل شود که در این صورت بارش شدید باران و برف و ایجاد سیل در مناطق گوناگون خسارات فراوانی به بار خواهد آورد. بر اساس تخمین‌هایی که تاکنون زده شده، این ابر طوفان بین 10 تا 20 میلیارد دلار خسارت مالی وارد خواهد کرد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
Los Angeles. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جناب دکتر، اصولا آدم ها ذهن خودفریبی دارن. چه جوری میشه به گونه ای روند تفکر و تعقل و تنظیم کرد که در این سیر دچار این خودفریبی ذهنی و بازی های ذهنی نشه؟
نه، ببینید، خودفریبی وقتی است که شما به دو چیز اجازه میدید وارد صحنه بشن که در اصطلاح من میگم با انفجار خودشون عقل رو از کار میندازن. یکی احساسات و عواطف و هیجانات شما وقتی راجع به مادرتون فکر میکنید، و دوم باورها و اعتقادات وقتی راجع به دینتون فکر میکنید. از اونجا میاد. یعنی من چیزایی رو که دوست دارم یا دشمنم باهاش، یعنی زمینه احساسی عاطفی یا باورها و اعتقاداتم میاد و عقل من رو از صحنه خارج میکنه یا من میذارمش کنار. من با یکی دوستی صحبت میکردم، بهش گفتم در یه گفتگویی من متوجه شدم که تو عقلتو تو ماشین گذاشتی رفتی اونجا، برای که این حرفایی که شما میذارید بویی از عقل و علم و واقعیت نداشت. یعنی دوتا گفتگویی بود که نتیجه احساس و باور بود و ریشش در حس و هوش و تخیله. ببینید، ما در 7 سال اول زندگی با حس و هوش و تخیل زندگی میکنیم، از عقل که خبری نیست. از اونجاست که دو چیز به وجود میاد، یکی احساسات و عواطف و هیجانات، فیلینگ اند موشن، یکی بلیف سیستم، باورهای ماست. اشکال کار اینه که اونا همیشه اونجا نشستن. من و شما قرار در بزرگسالی احساسات و عواطفی پیدا کنیم که بعد از ظهور عقل و علم و واقعیت پیدا بشه. یعنی من نظرم رو راجب خواهرم یا پدرم عوض کنم، برای که حالا میتونم نگاه کنم که واقعا اونا کی هستند و چی هستند. بلا من خواهرم یا پدرم رو بهترین میدونم، که ای بسا دوتا بیمارند. و دوم، نظام باورها و اعتقاداتم رو، یعنی من پذیرفتم که مردم این گونن یا خدا آن گونه است یا ایرانی ها چنینن. خب اینا همش میتونه غلط باشه. به همین جهت است که خودفریبی از اونجا میاد که شما یا باز دوباره اجازه میدید احساسات و عواطفتون و باورها و اعتقاداتون عامل تعیین کننده باشن، یا اینکه کاملا چون عقل کنار گذاشتید در شرایط موجود که مثلا گرسنه اید یا خسته اید یا عصبانی هستید کاری بکنید که عاقلانه و واقع بینانه نیست، ولی فعلا به دلیل احتیاجتون یا حالتون اون رو موجه جلوه میدید. به همین جهت است که من همیشه این نکته رو عرض کردم، عقل رو شما وقتی دارید دو تا کار میتونید، وقتی دارید میتونید به هر موضوعی با عقل نگاه کنید، قبول کنید یا رد کنید. میتونید عقلتون رو کنار بذارید، به موضوعا نگاه کنید، قبول کنید یا رد کنید. همینجاست که شما توی فرض کنید کنفرانس 100 نفره که فرض رو بریم گیریم همه عقل دارن، یه عده حرفی که شما میزنید رو با عقل میگن درست یا غلطه، یکی بی عقل. ولی این تازه مال کسیه که داره، ولی اونی که ندارن که تصمیماتشون رو بر اون اساسی میگیرن که دوست دارند و نه اونچه که درسته. حالا ممکنه برخی از اوقات اونچه دوست دارن با درسته منطبق باشه، ولی غالب اوقات نیست. و به همین جهت است که موضوع اصلی و اساسی انسان این قسمت از وجوده. چرا؟ برای که نگاه کنید به بحثی که با هم داشتیم، این عقله که اجازه میده به واقعیت، یعنی به طبیعت، به جهان مادی نگاه کنید و ازش علم رو بسازید. که باش هواپیما درست کنید میرید به آسمان و یا یه دستگاه درست کنید از اینجا با یه کسی تو ایران حرف میزنید. این نتیجه چیه؟ نتیجه نگاه عاقلانه است به واقعیت و درک روابط و قوانین پنهان اشیا و استفاده از اونها. هیچ چیز دیگری نیست. کسی قانون طبیعت رو که نمیشکنه. قانون طبیعت رو از طریق استفاده از قانون دیگه میشه شکست. هیچ کس نتونسته قانون طبیعت رو بشکنه. فقط میشه از یه قانون علیه قانون دیگه استفاده کرد. در همین چارچوب همینجاست که شمایی که یا منی که قرار رو زمین باشیم نمیتونیم بپریم، از یه قانون طبیعت استفاده میکنیم، سوار یه وسیله‌ای میشیم که اون میتونه ما رو از زمین بلند کنه و از هر پرنده‌ای هم تندتر بره. اشکال کار مردم دنیا این است که واقعیت این چنین آشکار اساس قرار نمیدن. یعنی اصالت بدون تردید از آن علمه، ولی وقتی شما اومدید اصالت رو به چیز دیگه مرتبط کردید، حالا دوستانی به ایمان مرتبط کردید یا به احساس مرتبط کردید یا به فرهنگ مرتبط کردید یا به خانواده یا تاریخ مرتبط کردید، خب شما اساس رو از هم پاشیدید. یعنی اومدید گفتید 2+2 اصلا وجود نداره، یا میشه 7 یا میشه اتوبوس. دیگه کارتون نمیشه کرد. و بسیاری از گفتگوهایی که شما میبینید در صحنه مذهبی، در صحنه سیاسی، در صحنه اقتصادی یا مسائل مشکلات خانوادگی یا تا پرورش تعلیم تربیت از اینجا میاد، در حالی که ما یه دنیای علم داریم که اون چیزی رو که کشف کرده که با یه رعایت اصولی بهش رسیده و حاضر هست با وجودی که 100,000 بار درست از آب در اومده، یک دفعه اگر غلط از آب در بیاد همه رو میرزه دور و میذاره کنار و میگه این یه گفتگو علمی نیست. این رو میبریم با موضوعی کاملا تخیلی ذهنی و فکر میکنیم یه چیز دیگه، یه جای دیگه وجود داره. چرا این کارو میکنیم؟ وقتی که بین 3 تا 6 سالگی آسیب دیدیم، اون پایه و مایه به هم ریخته. این پایه و مایه سبب میشه که من احساس رو اول بگذارم و بپرسم این کیه؟ میگن مادرته. میگم خب پس هر چی میگه درسته. تموم شد. دیگه درباره حرف مادرم که درسته غلطه فکر نمیکنم. یا میگم این چیه؟ میگن این تو کتاب آسمانی است که تو باور کنی. خب درست فرمودن. تموم شد. اینجا گرفتاری است. یعنی شما در اونجا یه چیزی مثل احساس و باورتون رو اصل میگیرید و در نتیجه یه ذرم که بهتون فشار بیاریم، حالا بخواید به حساب خودتون خیلی روشن فکر خودتون نشون بدید، میگید حالا شاید در آینده معلوم بشه که این درسته، به علاوه چیزای علمی یه روزی عوض شه. یعنی خنده‌دارتر و واقعا کودکانه تر از این نمیشه استدلال کرد که ما چون یه چیزی رو یه زمانی که علم نمیگفته علما میگفتن، اونا برداشتشون این گونه بوده، برای که علم غلط و درست نداره، این عالمه. درسته که اونو مجموعه علم امروز میدونیم، درسته که با شک باش روبرو میشیم، بله، تازه یه چیزی هم در جهان علم معلوم شده اشتباه خود علم پیداش کرده و تنها راه هم همینه. بله، از 1000 تا چیزی که نمیدونستیم 990 تاش که پیدا شده علم به ما گفته. خب 10 تاش هنوز مبهمه. چرا حالا باید دنبال پرت و پلایی بریم که از اون 1000 تایی که شما برای اون 1000 تا سوال جواب دادی یکیش تا به حال درست در نمیده، این 10 تایی که مونده حالا درسته؟ و اینجا اون گرفتاری است که وجود داره. و به همین جهت است که ماجرای خودفریبی که شما به من میگید ماجرای یه آدمی است که احساسات و عواطف رو و یا باورها و اعتقادات رو گذاشته است. به همین جهت است که شما میگید این موضوع، میگه خدا فرموده. خب تموم شد. حالا که خدا فرموده است، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کنیم از کجا می‌دونیم یک خدا هست، دو از کجا می‌دونیم خدا فرموده، سه اصلا خدا هست و خدا فرموده. از کجا که برداشت من از این کلام یکیه؟ مگر اگر 10 نفر یه جمله‌ای یه آیه‌ای رو بخونن، حتی پیروان همون دین دقیقاً یه برداشت ازش می‌کنن، پس این اختلافات درون ادیان از کجا میاد؟ بنابراین من می‌تونم بگم این برداشت منه، این دریافت منه. و این برداشت و دریافت اگر بخوام دقیق و درست باشه، باید به خیلی چیزا مرتبط باشه، به زمان نزولش، به شأن نزولش، به وقتی که آمده، به تجزیه و تحلیلی که شده، به گونه ای که مثلا خود پیغمبر عمل کرده. شما که نمیتونید فرض کنید بگید پیغمبر خدا 1000 سال، 2000، 5000 سال قبل چیزی گفته، خودش هم یه جور دیگه فهمیده و عمل کرده، بعدش هم سالهای جور دیگه عمل کردن، شما یه دفعه در قرن 21 تصمیم گرفتید نه این جمله معناش اونه. ای بابا، اصلا تو اون زمان این واژه ها و این لغت ها وجود نداشتن، اصلا در اون زمان این مفاهیم معنایی نداشته، سخن از هواپیما و پرواز نبوده، سخن از میکروب نبوده که شما الان بحث رو به میکروب یا به هواپیما مرتبط کنید یا به تلفن مرتبط کنید. اینا فقط باز یه کوششی است برای اینکه یه چیزی رو باور داریم، حالا بخوایم علمیش هم بکنیم، در حالی که اگر این تفکیک رو بکنیم که این باور و اعتقاد منه، آدم میتونه کاملا ساکت باشه. ولی وقتی بخواید باور و اعتقاد یا احساس و عواطف رو بگید واقعی و علمی هم هست، مسئله است. ولی یکی کسی بگه مادرمو دوست دارم، مادر من برای من بهترینه، مثلا بحثی باش ندارم. ولی اگر بخواد بگه این مادر من عاقل ترین زن دنیاست، باسوادترین زن دنیاست، این دیگه درست نیست. برای خودش اگر بگه من اصلا حرفی نیست، اهمیت و ارزشش کاملا درست میگه، ولی برای جهان اشکال کار در اینجاست. حالا خودفریبی از اونجا میاد که ما از قبل تصمیم‌ها رو گرفتیم، حالا میخوایم خودمون رو یه جوری به یه چیزایی قانع کنیم و اینجاست که گرفتاری است. به همین جهت که شما تمام این جهان رو نخواهید دید اگر فقط پلک 1 سانتی متر در 1 سانتی مترتون رو ببندید. انسان برای اینکه بخواد واقعیت و حقیقت رو بدونه باید به قول معروف چشماشو بشوره، مطمئن باشه چشماش بازه، نه اینکه از ابتدا بدونه چی کار میخواد بکنه. حالا این آسیب مغزی تو 7 سال اول که ما رو به اینجا میرسونه، برخی از اوقات یه کار عجیب و غریب دیگه ای میکنه، سیستم رو به هم میریزه، پروگرام رو به هم میریزه. من همین هفته گذشته مراجعه داشتم و خدمتشون عرض کردم، گفتم مغزی که شما دارید به من ارائه میدید یه مغزی است که جمع و تبدیل میکنه به ضرب. من بهتون میگم 3 به اضافه 7 میگید 21، میگم 4 به اضافه 8 میگه 32، نمیگه 12، چون تمام جمع ها رو شما ضرب میکنید. بعد با من خواست بحث بکنه، نمیکنیم. گفتم آخه اصلا غیر از این نیست، شما این سیستم وقتی میگن جمع کنید، شما فکر کنید جمع یعنی ضرب. من چجوری میتونم به شما قانع کنم که یه چیزی به اسم 4 به اضافه 8 مساوی 12 است، در حالی که شما ابدا این مفهوم رو ندارید و 4 ضرب در 8 رو میبینید که 32. پاشم محکم ایستادید و درستم ایستادید، ولی باید بدونید پروگرام شما اشکاله. به همجاست که بسیاری از مردم هستن که به دلیل آسیب‌های بویژه 7 سال اول، نمیخوام بگم فقط اونجا، ولی 80-90 درصدش از اونجاست، یه ذهنی دارن که آماده خودفریبی و دیگر فریبی هستن. من برخی از وقت دوستانی رو با آگاهی‌های علمی میبینم که وقتی به صحنه موضوع‌های فرض کنید فلسفی میان، احساسی میان، عقیدتی میان، مذهبی میان، تبدیل میشن به یک واقعا نادان ابله تمام عیار و استدلالایی که میکنن و بعدم به دلیل به قول سعدی چو دزدی با چرا آقایت گزیده سر برد کالا، چون مثلا فرض کنید فیزیک پشت سرشون نشسته یا هر رشته دیگه، فکر میکنن هر جور استدلالی رو میتونن با اون تمثیلها و مثالها که اصلا مرتبط نیست بزنن. به همجاست که اصل در این اصالت واقعیت و اصالت عقله و اصالت علمه. چیزهای دیگه در زمینهای دیگه است، ولی اینجا وقتی شما به طبیعت نگاه میکنید اینا واقعی است. شما راهی ندارید عزیز، وقتی 8 نفر میخواید روی صندلی بشورید 8 صندلی داشته باشید، با 4 تا صندلی نمیشه، مگر اینکه تدبیری درست کنید برای که دو نفر روی صندلی بشن. اینا واقعیت. تا به حال کسی غیر از این عمل کرده که حالا ما میخوایم دنیا رو جور دیگه بچرخونیم؟ در نتیجه خودفریبی یه آدمی است که از قبل احساسش و یا باورش به عنوان اصل در مقابلشه و بنابراین همه چیز رو با اون مقایسه میکنه و مهم نیست که جهان علم چی بهش میگه. اینو شما به هزاران هزار صورت ممکن تو زندگی آدم ها یا در تاریخ میتونید ببینید و به همین جهت هست که باید اصل و اصالت علم و عقل و واقعیت رو بپذیریم و برای انسان بودن اخلاق و مسئولیت رو تا آدم خردمند و خردگرای باشیم. در غیر این صورت نه، و خردمندی و خردگرایی هم به این معنی است که برو از خرد استفاده کن. این رو باید به وجود آورد. من پیام هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
پاسخ خودتون
سپاسگزارم. تمنا میکنم، لطف کردی، خواهش میکنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز میتوانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
همین سه شنبه ساعتی که بعد از ظهر آقای شهریار ملک افضلی از کمپانی FMIS Inc. در مورد ریتایرمنت و تکس ادوانتیجز اطلاعات مفید و مهمی در اختیار شما قرار میدهند. 800-477-1556.
سلام، به روی ماه چیکار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پلو پیام شایانی.
ببین، وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخواد لایف پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره؟
310-777-777-9 310-777-777-9. مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کوستن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم باش. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، ممنون میشم این بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من خواستم راجع به رابطه‌ام صحبت کنم. من توی رابطه‌ای هستم که ما 6 ساله با هم دوستیم. بعد ما تو دانشگاه با هم آشنا شدیم. که 6 ماه اول کنار هم بودیم، ولی بعدش اون من تهران زندگی می‌کردم و دوستم جای دیگه، ما اصلا جدا شدیم و این دیدنامون مثلا هر 4-5 ماه یه بار میشد، مثلا 2 هفته یا 1 هفته همدیگر رو می‌دیدیم. بعد خب وقتی با هم بودیم خیلی خوب بود رابطه، ولی وقتی که از هم دور می‌شدیم بعد یه مدتی اختلافا و کنتاکت‌ها اینا به وجود می‌اومد، که البته الان دوستم هم ایران نیست، رفته خارج از کشور، ولی من تو این 9 ماهی که اون رفته من 2 دفعه تونستم برم ببینم. ولی خب از اونجایی که من تو ایران زندگی میکنم و خب یه خانواده ایرانی و یه سری محدودیت ها، من نمیتونم خیلی برم. بعد میخواستم بگم که من چیکار میتونم بکنم که بتونم.
شما چند سالتونه؟
خانواده من 27 سالمه.
ایشون اجرام همین حدودن؟
بله بله.
آخه ببینید عزیز، این داستان این که شما وقتی با هم بودید یه دلیلش این است که بعد از این مدتی به هم میرسیدید، ای بسا یه روابط جسمی جنسی داشتید، حواستون اونجا بوده، وقتی پای تلفن می بودید یه مقدار خودتون یا یه جنبه دیگرتون بوده، دعواتون میشه، ولی سر اون موقع سر چه چیزایی با هم اختلاف پیدا میکرد؟
بهانه های علکی بود وقتی از هم دور بودیم، یعنی سر کوچکترین مسائلی.
نه اونا موضوعی که علکی نیست عزیز، اونا معنی دارن. اونا معنی دارند. ببینید شما مثلا خب یه کمی اصلا رابطه 6 ساله برای من عجیب و غریبه. یعنی ما 6 سال توی رابطه هستیم و بعدم خب بعد براش تصمیم میگرفتید، بعدم این که شما هر چند ماه یه دفعه هم دیگر یکی دو هفته میدیدید، بعد پای تلفن سر به سر هم میگذاشتید، خیلی رابطه سالمی نیست. یعنی مقدار بازی و کودکی است. حالا به من بگید، چون مهمه، دو تا موردی که بیشتر سرش با هم اختلاف پیدا می‌کردید چی بود؟
دو تا مورد آخر
حتی یکیشو به خاطر بیاد، سر چی مثلا کارتون بالا گرفت با هم؟ برای من خوبه اصلا چگونه این به اصطلاح پویایی و دینامیک رابطه شما با هم چه هست؟
مثلا چرا کمتر چرا کم زنگ می‌زنیم، یعنی کم با هم صحبت می‌کنیم، مثلا می‌شد که سر این موضوع ما با هم.
خب یعنی چی؟ یکی میگه چرا زنگ کم میزنه، اون میتونست بگه بعد توضیح اون دیگری چی بود که چرا کم زنگ میزنه. برای کار دیگه نده.
من تلفنی نمیتونم، تلفن آدم تلفنی نیستم و نمیتونم.
نه اصلا معنی نداره، اصلا معنی نداره. مثل اینکه به کسی تو ما برگرده بگه من وقتی تو لباس آبی پوشیده نمیتونم باید حرف بزنم. من یه بیماری باشه. خبری نبوده این رابطه، بعد ایشون پشت رفته، شما میخواید الان خانواده راضی کنید که بره بیاد. خب ایشون میخواد تا کی خارج بمونه و شما برنامه‌تون چیه؟
اون نمیتونه برگرده آقای دکتر.
خب شما چی؟ نه او چرا نمیتونه برگرده؟ به دلیل مسائل سیاسی در ایران؟
مشکل سربازی.
مشکل سربازی که خب میشه خرید نمیشه؟
والا خودش یعنی نمیدونم چجوری که نمیتونه برگرده.
نه خب حرفای عجیب و غریب میزنید عزیز. اگه بخواید به من نگیر، من کاملا میتونم حق میدم. چه معنی دارم نتونه برگرده؟ یا سیاسیه یا سربازی است که میشه خیلی آدمی دور سربازی. والا خب حالا شما میخواید چیکار کنید؟ شما چه جوریه برنامه‌تون در زندگی؟
والا من می‌خواستم اگه یعنی یه جوری بتونم خانواده رو راضی کنم که یکم ارتباط بیشتر کنیم.
بعد از 6 سال برای شناخت هم دیگه. یعنی من عزیز بوی یه چیزای دیگه درش می‌بینم. یعنی من شما به من بگید سه تا چیز خوب این آدم چیه که بهش علاقه من شدی؟
والا یکی صداقتشه، بعد دومیش این که خیلی آدم خیلی راحته، خیلی اهل گیر و اذیت و غر زدن و اینا نیست.
شما سر به سر من میذاری؟ شما که اصلا سر هیچی با هم دعوا میکردید؟ مدام ایشون صداقتش کجاست؟ شو یکی برمیگرد ای اون تلفن نمیکرد شما بهش گفتی باید به شما گفتی چرا؟ ای شما گله تلفن نمیزدید که چرا نمیزدید؟ ببینید عزیز یعنی یه چیزهایی دارید شما تو ذهنتون میسازید، یا یه اتفاقاتی بینتون افتاده که اونا مسئله شده، یا یه وحشتی از دیگران دارید به چه دلیلی نمیدونم. من رابطه سالمی نمیبینم که آدم 6 سال با کسی دوست باشه اونم حالا بره، بعدم شما بمونید، بعدم حالا بخواید پدرمادرتون راضی کنید که بذارم مثلا شما برید مثلا 3 ماه پروی اون که چی بشه؟ مثلا هم دیگر بشناسی؟ یعنی این کدوم پدر و مادر فکر کنه این اصلا بعد از 6 سال آشنایی یه پسر و دختر با هم هنوز احتیاج دارن 3 ماه برن مثلا توی کشور دیگه با هم باشن؟ خب من خواهد به یه بهانه درست کنید برید، ولی بهانه این که میخوام اون رو بشناسم نداشته باشی. درسته ممکنه این نتیجه حاصل بشه، ولی بعد شما اذیت نشید. شما تو ایران بودید، یکتون توی شهر دیگه بوده، 4-5 ماه دفعه هم دیگه رو میدیدی. یعنی هیچ کدومتون
چرا اذیت شدیم؟
خب چرا نمیرفتی سراغ هم؟
خب میرفتیم، ولی خب موقعی من میگم من از طرف خانواده نمیتونستم خیلی خانوادم راضی کنم که حالا برم جایی که اون هسته.
خب حالا شما که اونجا داخله، بعدم ایشون چرا نمیامده؟
اونم میومد، ولی به خاطر شرایطی که داشت خب نمیتونست خیلی زیاد بیاد.
بنابراین شما از نه ببین عزیز، آخه اینا آدم ای روابطش جدی باشه یه جور دیگه نگاه میکنه. بله به شما راجب خوبیاش به من اون دوتایی که گفتید من باش راحت نیستم. حالا من دوتا عیبش رو بگید چیه؟
بی تفاوتی.
نه من مطمئنم عزیز، من علت تلفن نکردنش هم همینه. شما وقتی هستید مثلا وقتی گرسنه‌ش غذا هست میخوره، ولی صبح طوری که من به غذا فکر نمی‌کنم. شمایید که ذهنتون با او مشغوله، او نیست. اونقدر که شما او را میخواید اون شما را نمیخواد، و یا او میخواد به گونه خاص باشه. شما برای یه رابطه بلند مدت و ازدواج میخواید، به نظر من اون نمیخواد. ای بهش بگید پدر مادر من لاتاری بردن و 1,000,000 دلار دارن و به من گفتن ورد و برو خارج با دوست ازدواج کنه زندگی کن، فکر کنید به شما جواب چی میده؟
میگه برو.
نه اون میگه بیا با هم ازدواج میکنیم. یعنی او حاضره با شما ازدواج کنه الان اگر شرایط و موقعیت شغلی کاری یا اداره مهاجرت یا هر چیزش حاضر فراهم باشه؟
میگه اگه شرایط اوکی باشه بله.
حالا سوالتون از من چی عزیز؟ اگه بخواید بگم به پدر مادرتون چی بگید که بذارن شما برید؟ من اگر دخترم بودید فکر نمی‌کردم مثلا این بیشتر به یه بازی شبیه تا یه موضوع جدی. برای ایشون کی میخواد برگرده به ایران؟ هیچ وقت؟
هیچ وقت.
خب شما چجوری میخواید برید با کسی که نمیخواد برگرده ایران و فقط به دلیل سربازی؟ خب سربازی که میشه خرید، آدم میره نمیدونم یه ماه سه ماه شیش ماه یه سال کار میکنه پولشو میده میخواد، معنی میشه قرض میکنه میخواد، قالیشو میفروشه که فرقی نمیکنه بود و نبودش، سربازیشو میخواد. یعنی وقتی شما ببینید عزیز، من به شما بگم چرا در نزدید، بگی فکرم مزاحم میشم، بعد از دیوار اومدم بالا افتادم پام شکست، من معطل میمونم، آخه این چجور حل مسئله است؟ اگر شما راه‌های ساده‌ای داشتید و همچنان دارید، چرا اینقدر مشکلش میکنید که تقریبا برای خانواده ایرانی غیر ممکنه؟ شما من بگید به 100 تا پدر و مادر ایرانی بگید که دخترتون رو بذارید سه ماه بره یک کشور دیگه با یه آقای باشه، ببینه میخوان با هم باشن یا نه. فکر کنید از 100 تا چند تا میگن باشه؟ من بچه‌ای که 6 سال با هم خب پس شما چه انتظاری از پدر و مادر خودتون دارید؟ اونا رو چگونه فکر میکنید باشون چی بهشون بگید؟ بله، یه آدمی که به قول شما ابتدا نه که اصلا نظرش واقع بینانه نیست، من پشتم رفتم و دیگه هم نمیام، بر نمیتونم بگم، میگفت نمیخوام برگردم، بعد هم میتونست بپرسه چرا، شاید میفهمید، ولی من نمیتونم برگردم به خاطر سربازی.
من میخواد نمیتونم.
نه ببینید، به نظر من آدم با سواد اون مسئله بی تفاوتی که شما میگید یا کلن داره به صورت یه آدم، حتی میشه به یک اعتبار گفت افسرده بیمار گرفتار، یا یه آدم لجباز و وسواسی. چقدر لجبازی و وسواس درشه؟
نه، مشکل افسردگی که داره.
خب پس ببینید عزیز، مشکل افسردگی نیست عزیز، افسردگی بیماریه. چون وقتی با میگیم مشکل، مثل من یه مشکل فعلا مالی دارم یا یه مشکل بلیط هواپیما دارم، ولی موضوع افسردگی مسئله جدی است و من معناش این نیست که اگر کسی افسرده است عیب و ایرادی داره که معنا نمیشه باش زندگی کرد یا ازدواج کرد. اصل حرف این است که چرا مشکلش رو حل نکنه. چون نمونه‌ای که شما دارید به من میگید درست نیست. من الان بحثی که با شنونده عزیز قبلی داشتم سر موضوع عقل بود. آخه من عقل رو تو شما تحصیل کرده ها نمیبینم. برای حل مسائل یه راهی انتخاب میکنید که نه راهشه نه کار میکنه، در حالی که راه‌های ساده‌تر کم هزینه‌تری هست. اگر به او بگم دو تا حسن شما چیه که میخواد با شما باشه، به من چی میگه؟
نمیدونم.
ببینید، اگر شما 6 سال با یه آدم آشنایی و نمیدونید گله و شکایت شما از هم دیگه چیه، من اگر 6 سال شما را اصلا میشناختم به عنوان یه دوست خانوادگی، 30 تا مورد رو میتونستم به شما بگم. خوب لباس نمی پوشه، بی خودی میخنده، خیلی میخوابه، بی خودی عصبانی میشه، رفتارش با مادرش اصلا خوب نیست. و شما برمیگید میگید نمیدونم. به دو معنیست، یکی این که اصلا به این موضوع فکر نمی کنی، یکی این که اصلا موضوع شما اینا نیست که او راجع به شما چی فکر میکنه. موضوع شما این است که شما چه چیزی تو سرتونه. یعنی من حرف شما رو و گفتگوی شما رو یه آدم گم شده‌ای می‌بینم که حالا یه سوسوی یه جایی یه چراغی میزنه در دل تاریک شب، میگه خب برم به این سمت شاید آبادی آبادانی باشه. ولی به مقدار با آشنایی و آگاهی نه. به نظر من شما برای شناخت هم دیگه، برای این که ببینید کی هستید چی هستید، میتونید تلفنی صحبت کنید. ولی به نظر من وقتی شما به هم میرسید، موضوع شما موضوع رابطه جسمی و جنسی تو، و و اونه که توش اشکالی نیست، ولی که پسر و دختر هستید کم دیگر رو میخواید و معلوم همه جاش خوبه، ولی اگر واقعیت مسئله رو بخواید احتمالاً، چون من یه نظری دارم، یه رابطه‌ای که بیشتر از دو سال طول نمیکشه و دلیل موجهی برای اینکه چرا یه کاری براش نمیکنن رو ندارند، معمولاً رابطه اشتباهی و اونم 6 سال، اونم حالا آپشنی که شما در مقابل خودتون قرار دارید یا راهتون اینه. این که من فکر کنم برید با یکی صحبت کنید، با یکی صحبت کنید، شاید اون آدم هم بتونه تلفنی با ایشون صحبت کنه که بتونید یه تصمیم بگیرید که خاطرتون آسوده باشه، انتخابتون درسته. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. مرسی، ممنونم.
تمنام شنگر عجمن، سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک. این سفر از روز یکشنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا یکشنبه 30 دسامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق های اون لیزر که توی امریکا تکه، از شهر مون راحت میشی نشوفی نتمناتوه.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه. این دستگاه تازه ما پوسار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه. این نرسای با تجربه کمک میکنن که مشکل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاک شو کشید. با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که زغ زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
این بخش از برنامه را حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال کالیفرنیا با 15 سال سابقه در امور ورشکستگی و کاهش بدهی‌های اعتباری به شما تقدیم می‌کند. 818-501-2040.
توجه فرمایید، بار دیگر ایلات مارکت ستاره طلای شهر قیمت‌ها را می‌شکند. ریحان ایرانی 4 دسته 1 دلار، کاهوی ایرانی و خارجی 3 عدد 1 دلار، خیار ایرانی درجه 1 2 پوند 1 دلار، گوجه فرنگی ارگانیک 2 پوند 1 دلار، پیاز 6 پوند 1 دلار، برنج گلدن کیلا 10 پوندی 12.99، روغن مازولای 96 آنسی هر عدد 7.99، نبات زعفرانی ایرانی هر بسته 3.99، آلو بخارا هر پوند 6.99، گردو و پسته خام هر پوند 4.99، عطر چای تونینگ 7 آنسی 5.99، ماهی سفید بزرگ هر پوند 3.99، ماهیچه گاو گلدکاشر فامیلی سایز هر پوند 3.99، بخش گوشت و ماهی 100% کاشر زیر نظر RCC. حراج فوق‌العاده ایلات مارکت در پیکو فقط به مدت 1 هفته. 310-659-70-70 310-659-70-70.
برای گرفتن بالاترین حقوق و مزایای دولتی و سریع‌ترین راه‌های گرفتن گرین کارت، با من اشرف حبیبی تماس بگیرید. 949-552-11-22 949-552-11-22.
You're listening to Radio Iran.
K-I-R-N. It's a revolution!
Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای هلاکویی
سلام عزیز،
ممنونم که با اینکه منتقد هست هیچ فایده نداره یکی زنگ بزنه درباره مشکل کسی دیگه صحبت بکنه، باز قبول کردیم با هم صحبت بکنیم. حالا این خانم 3 تا بچه کوچولو داره و همیشه اینا هیچ کدومشون از سیم تایم نمیخوابن، همیشه سر و صدا هست، نمیتونه باهاتون راحت صحبت کنه. الان گذاشته تو ماشین داره همینجوری میچرخه که فقط آروم بگیرم بتونه به شما گوش کنه. این دختر یکی 35 سالشه، از ایران اومده و 5 سال پیش ازدواج کرده با یه آقایی که 45 سالشه الان، از لبنان اومده. خودشون 15 سال آمریکان، دختر 15 سال آمریکاست، پسر 22 سال آمریکاست. منتها پسر قبل اینکه بیاد آمریکا از لبنان رفته کانادا، چند سال اونجا بوده، بچلرش رو گرفته این دنتل تک و اومده اینجا، الان هم کار میکنه به عنوان کار دندان پزشک، یعنی دندان میسازن. اینا هم 5 سال پیش ازدواج کردن با هم و الان 3 تا بچه دارن، یکیش 1 ساله، یکیش 2 ساله، یکیش 3 ساله.
عزیز همینجا ببینید، خب اینا کار اشتباه است. آدم 5 سال ازدواج کرده، اولا 1-2 سال نباید بچه دار می شدن، دوم 1-2-3 با این سرعت قرن 21
بچه سوم با اکسیدنت بود.
هیچ کار هیچ چیز با اکسیدنت نیست، با اشتباه بوده، با عدم رعایت یه اصولی، ولی اکسیدنت تصادفی که کاری که حامله شده که ایشون دومیش باشه. بعد به من بگید که ایشون کجایی هست این آقا؟
لبنان.
اون وقت
ارامنه لبنان.
اون وقت خود این دختر خانم هم ارمنی هست؟
بله.
خب آدم از اون بابت مسئله نیست. خب
اتفاقی
مسئله. بعد این نمیدونم، خبر از تفاوتا دارم. اوکی.
بله. من خودم با برادر این آقا 5 سال توی سیریس ریلیشنشیپ بودم و الان خدا رو شکر نیستم، ولی با اکسپرینسی که داشتم، هم خودش هم برادرش هم خواهرش هم مادرشون، به نظر من آدم های they have this narcissistic personality disorder. خودش الان سال اول که ازدواج کردن این آقا زیاد یعنی زیاد اینجوری نبود، اوکی بود، آن هپی نبود یا مثلا داد و اینا نمیزد. بچه اول که اومد انگار مثلا یا بهونه بود یا پروبوکش خودشو نشون داد. این میاد خونه الان 3-4 ساله یک کلمه با زنش صحبت نمی کنه. یعنی میاد خونه، الان من خودم شاهد بودم که میشینه مثلا خیلی خیلی مثلا بخواد محلش بندازه، زنش بپرسه غذا میخوری یا نمیخوری، با سر تکون بده، مثلا سرشو تکون بده آره یا نه.
خب از چه ازش بچه دار شده؟
این هم که خودش هر روز میزنه تو سرش.
آخه عزیزم من اول میگم فایده نداره، همینه، من بدونم یه کسی هستن آخه... با حرف نمیزنه، ولی همجوری بچه ازش بیارن.
آخه سال اول خب بد نبود، وقتی بچه دار شدن این آقا خودش
رو خب دوم یا سومی رو برای چه؟
ولی همون بچه اول هم اگه بود این دیورس نمی کرد بخواد با یه بچه.
چرا؟
به نظر شما حالا یه بچه یا 3 تا بچه فرق می کنه توی دیورس؟ از فار از دمیجینگ به کید، از فار از منتلی ایموشنال.
آره اولش این که به جایی که یه نفر آسیب بزنی 3 نفر دیگه، اصلا از این حرف یه نفر بکشادن با 4 نفر فرق میکنه.
خب آخه خودش به عنوان مادر همون به خاطر یعنی همون به عنوان مادر میگه من حاضرم بسوزم، ولی همون یه بچه هم اگه داشتم I wouldn't damage my kid.
کی گفته از طریق آخه عزیز من گفتم فایده ای نداره، کی گفته که آدم توی زندگی ناسالم بمونه آسیب بچه های کمتر از اینه که جدا بشه؟ این از کجا در اومد؟
این خانم الان میگه که سوالشون از شما اینه Is there any way آدم بتونه با یه آدم نارسیسیستیک دیپرسه فوق‌العاده پر از فقط از همیشه این خانم رو بلیم میکنه for everything he's blaming her and then همیشه put downش میکنه، یه چیزایی میگه که اصلا واقعیت نداره. بعد خود به نظر خودش خودشو برادرشو مادرشو فامیلیش داره که پس ان همه یه مشت آدمای الاف بیکارن. ایرونیا به نظر خودش ایرونیا یه آدم ایرونیا کورت صدا میکنه، مثلا یه گاز چورت کورت میگه، مثلا شما آدمای بی سواد بی کلاس این و اون هستین، ما این ما اونیم و تو هیچی بلد نیستی، مادری بلد نیستی. الانم
حرف بد بزنم، متاسفانه نظرش راجع به زنش درسته؟ هیچی نیستی بر اون حرفایی که میزنه و مادری هم بلد نیست؟
برای اصلا
داشت سوال بودیم؟ نه میخوام بگم آخه عزیز من شما چرا اینجوری با موضوع برخورد؟
خودش میدونه واقعیت نداره، میخواد ببینم چطوری میتونه به آدم نارسیسیستیک دیل بکنه.
همیشه آدم میتونه وقتی دلش بخواد، آدم میتونه هر روز کتکم بخوره بمونه. آخه این من چه میدونم عزیز؟ روزی که شما یه استدلال عجیب و غریبی از جانب ایشون میکنید که خودتونم قبول دارید که آدم وقتی بچه آورد با تو زندگی بمونه و بچه رو دیوونه کنه، چون همیشه طلاق، این حرفه، همیشه طلاق بدتر از زندگی زناشویی خیلی بده که حتما اشتباهه. خیلی از اوقات ادامه زندگی زناشویی آسیبش به بچه‌ها خیلی خیلی بیشتره. همینجاست که انتخاب بین بد و بدتره، کدام بده کدام بدتره. ولی ایشون با اون استدلال، بعدم چون اولی اومده حالا دوم سوم بیاد، بعد استدلال عجیب و غریب شما اگر از ناحیه شما که خیلی میرم با کی طرفم عزیز، وقتی میگم فایده ای نداره، چون شما گفتید راجبه یکی دیگه است، میگم فایده ای نداره. ای عقیده شماست، ای عقیده شما این کارو میکنید که با یه کسی ازدواج کرد یه بچه اومد خیلی زنی خراب بود،
من میکنم خودش میگه من امکان نداره من بسوزم به خاطر بچه‌ام که شده زنده‌سر
میکنم اشتباه میکنه. عجب داستانی عزیز، من به شما میگم اگر شما با این آدم بمونید دو تا پای بچه رو میبرن، جدا بشید یه دونه است، بعد میگه به خاطر بچه ها. کجا مخاطر بچه هاست آخه عزیز؟
من بهشون گفتم believe it or not یه روزی دیگه تا به اون حد میرسه که believe me دست تا بچه هم هر میداریم میزنید
بیرون. چه ارتباطی باز به موضوع داره؟
میگه که من نه من خودم رو میشناسم، من تحملم زیاده.
بسیار عالی بسیار عالی، چه خیلی هم خوبه، من از این باید خوشحالم. آره که سه تا بچه اومده، خب تحمل کنه، اصلا سوال نداره عزیز. من مثلی به شما برگردم بگم من دیروز مهمون داشتم بهشون این غذا رو دادم، پرسش من این است که من این غذا رو بدم، غذا رو دادی رفت.
ولی این آدم هایی که اینجوری هن که همیشه طرف رو پوتان میکنن، بعد هیچ وقت نمیتونی بهشون کمپلین بکنی یا احساستو بهشون بگی. اگه احساستو بهشون بگی it's called disrespect براشون، یا چقدر تو بی‌تربیت تو بی‌ادبی که تو اصلا حرف میزنی، اصلا حرف نزن، اصلا نمیتونی کمپلین بکنی نمیتونی. ولی خودشون همیشه در حال کریتیسایز کردن و پوت داون کردن و جاج کردن و این آدم ها. فقط من به آرف کریاز دیم، من میخوام بدم ریسرچی از کجا میاد و is there any way که بتونیم اینا رو
چه فرقی میکنه؟ شما چرا بخواید الان این مسئله رو که ریشش از کجا میاد، خودشیفتگی ریشه هاش مشخص، یا آدمی است که له شده و احساس حقارت میکنه، بعد به این نتیجه که با احساس حقارتش از پا در میاد، بنابراین میگه من از همین بزرگتر. من همیشه عرض کردم یه آدم سالم خودش انسان میبینه، شما انسانی من انسانم، یه آدمی که احساس حقارت و بدبختی و بیچارگی میکنه فکر کنه یه موشه، بعد فکر کنه اگر موش باشه زیر دست و پای این آدم ها له میشه، پس رفته یه پوست شیر کرایه کرده، رفته تو شیر، تو پوست شیر یه میکروفون هم گرفته دم درش نه نمیکشه، این میشه آدم خودشیفته. این دقیقاً این مفهومه. حالا شما من چی میگید؟ ایشون خودشیفته ایست، خودشیفته ایست که یه موشه که رفته تو قالب شیر. این خانمی که برای من توصیف کردن خودش یه موش مونده با حرفایی که میزنه، دوتا موشن، فقط یکی تصمیم گرفته موش بمونه و بگه که من میمونم و میسازم و میسوزم از این پرت و پلاها که تموشه دورش، یکی دیگه حرفش این است که من شیرم. من شما چه سوالی داریم؟ بنابراین اینکه ایشون حالش خوب میشه یا نمیشه با ایشون چه وارد که اصلا چه معنایی داره؟ خیلی جالبه من برگردم بگم اگر من دوتا پامو بریدم فکر میکنید که مثلا یه صندلی بگیرم یا یه نفر بگیرم منو بغل کنه این ور اونور بره؟ آخه اصلا پرسش چه ضرورتی داره؟ من برای چی پامو ببرم؟ ایشون برای خودش اومده یه دنیای عجیب و غریبی درست کرد از اون حرفایی که شما میزنید زده. اصلا شما فکر بکنید که آدم بیاد یه ازدواجی بکنه بعدم اصلا نشناسه با کی داره ازدواج میکنه. این آدم که یه شبه اینجوری نشده، این آدم
میگه
اینجوری...
یک سال اول کمپلیت دیفرنت بود، یعنی اوکی بود، هپی بود،
اصلا بی خود میگه، برای که با این استدلالی که ایشون میکنه هیچ وقت نگاهش واقع بینانه نبوده.
من نگفتم. آقای اجازه یه آخرین سال میدونم وقت این کمه، فقط از فار از making these people realize disorder دارن و problem دارن، چه روشی هست که فقط بتونید کمکشون بکنین چشماشون یکم باز بشه نسبت به خودشون، بدونن که they're not this perfect complete یعنی به نظر خودشون آدمای بسیار نرمال و خوبی هستن. چه روشی آدم میتونه because obviously talk مثلا با حرف زدن و براشون خوندن و بهشون گفتن و اینا هیچ فایده نمیکنه، با چه روشی آدم میتونه به اینا کمک بکنه؟ مثلا اگه یه نفر بچه‌ش نسیستی که چطوری میتونه به عنوان مادر کمک کنه که پسرم عزیزم تو این بیماری رو داری، you need to go see a therapist، چطوری میتونه آدم کمک بکنه؟
شما فکر کنید منظورم به شما رسید؟ چون نمونه برجسته شید، به شما پای خط گفتم من 100 نفر رو خط اومدن یک نفرشون فایده نداشته، شما گفتید بازم میخوام بیام. بعد شما اومدید یه پوزیشنایی میگیرید که اصلا نظر من عجیب و غریبه. و حرفای ایشون یا خودتون رو میزنید. خب آخه عزیز من شما چرا خودتون چشمتون رو باز نمیکنید؟ من حالا اومدم میگم دیگران چرا چشمشون رو خوب باز نمیکنن؟ چگونه میشه اونا رو وادار کرد چشمشون رو باز کنن خودشون ببینن؟ از نظر من دوست شما از اون آقا مریض‌تره. بعد دوست شما میگه اون چرا چشمش رو باز نمیکنه؟ آخه عزیز ما یه دنیایی داریم یه جور دیگه است. دقیقاً گرفتاری همینه. من اینقدر درگیر خودم و مسخ شدم در خودم و آب شدم در خودم، ذوب شدم در خودم که حالا چه مثبت منفی میگم اینا عیبای منه، ولی خب حالا اون آدم عیبش رو یه کاری براش بکنید. تازه اگه بپذیرم عیب منه، بعد میگید اون باید یاد بگیره عیبش چه، این خانم باید یاد بگیره که دور از واقعیت، دور از حقیقت، دور از اخلاق، این نگاهایی که کرده و میکنه و استدلالایی که کرده و میکنه، بعد میخواد بگه اون برسه خودشو معالجه کنه. خب اون که بعد شما من میگید چجوری میشه او رو وادار کرد بره خودشو معالجه کنه؟ ما رأی نداریم کسی که نخواد معالجه بشه. بلا منی که مدعی هستم دیگران چرا چشمشون رو باز نمیکنن خودشونو واقعا ببینند و برن کمک بگیرن، خود من به این سوال چجوری جواب میدم که این دیگه من از این تندتر و بدتر توی خط رادیو با کسی میتونم صحبت کنم که الان با شما کردم عزیز؟ برای که برای من یه مسئولیتی دارم، برای که این گرفتاری عمیق‌تر و سنگین‌تر از اینه. اصلا روزی که تو تلویزیون امروز بسام، روزی که یه دیوونه به یه دیوونه دیگه علاقه من میشه ازدواج بکنه، خب اونم دیوونه است. برای من اگر ممکنه یه عاقل و دیوونه به هم بخورن.
نه سوال آخرم خیلی جنرال بود، منظورم این بود که این میدونم شما پیشنت قبول نمیکنید، ولی اگر یک روزی برام گفتم پسر و مادر، برام گفتم میخوام بدونم مثلا اگر یک روزی یک مادری به پسرش رو، پسرش هم لیتس بگیم 24 5 سالشه، پسرش موافقت کنه که بیاد شما رو ببینه، بعد مادرش به شما بگه که این پسر من نارسیسیستیک پرسونالیتی دیسوردر داره، پسرش هم بیاد بشنه اونجا به شما بگه به نظر من آقای دکتر من هیچ پرابلمی ندارم،
کارش نمیشه کرد اگه کسی نخواد نگاه کنه نه هیچ کسی مادام که نخواد نگاه واقع بینانه بکنه، کمک بگیره، خودشو درست کنه، خودشو عوض کنه، که نمیشه براش کاری کرد عزیز. تا به حال شما دیدید یه کسی غذا بخوره که دیگه سیر بشه؟ هر وقت اینجوری شد بله. نه اصلا وارد این بحثا نشید عزیز. ببینید باز دو مرتبه دنبال راه حلی رفتن است که هیچ جایی و معنایی نداره اصلا. شما اصلا این خانم بره خودشو درست کنه، چون این خانم رفته میخواد یکی دیگر رو درست کنه عزیز، خودش رو درست کنه، خودش در اختیار خودشه، من خودمم که در اختیار خودمم، من چجوری میتونم دیگری رو در اختیار بگیرم؟ من با آخر وقت میرسم، ولی بالاخره خوشحال شدم باهاتون. مرسی عزیز، خواهش میکنم. شنگان اجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کوستن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
مأموریت من تغییر دادن مسیر تاریخ از طریق صدایم می باشد. با استفاده از این قدرت فرهنگ ها را پیوند داده و ناسازگاری ها را رفع می کنم. کلمات من قدرت عظیم دارند. استفاده از آنها برای نجات دادن زندگی در بازسازی یک ملت برای من افتخارآمیز است. صدای شما پرقدرت است. استفاده از آن برای بازسازی یک ملت همچون ارتشی نیرومند است. به قدرت صدای خود پی ببرید. برای اطلاعات بیشتر به سایت goarmy.com/farsi مراجعه نمایید. My mission is to change the course of history with my voice, to use its strength to resolve conflict and save lives. My voice knows no limits. My words hold great power, providing me with the honor to rebuild a nation.
Your voice is strong. Using it to rebuild a nation is Army strong. Discover the power of your voice. Visit goarmy.com/farsi to learn more.
انجام امور شورت سیل و لون مودیفیکیشن را به دست توانایی خانم میشل مزارعی متخصص این کار بسپارید. میشل مزارعی با بیش از 20 سال سابقه در خرید و فروش املاک همین جمعه 12 ظهر در همین رابطه با شما گفتگو می‌کند.
قابل توجه ساکنین لس آنجلس و اورنج کانتی. اگر به دنبال یک اتومبیل سدان متوسط هستید، بهترین انتخاب شما نیسان آلتیمای 2013 با سوخت 38 مایل برای هر گالون در هایوی، تجهیزات جدید و سیستم استریوی بوز فقط ماهی 199 دلار. اگر از پرداخت بالای بنزین خسته شده اید، اتومبیل تمام الکتریک لیفت را امتحان کنید با ماهی فقط 199 دلار. اگر SUV خانوادگی نیسان روگ را ترجیح می دهید، جادار و مطمئن آل ویل درایو که در 0.1 ثانیه به شرایط رانندگی متفاوت خود را وفق می دهد، فقط ماهی 199 دلار. برای خرید نیسان مورد علاقه ایتان به تاستین نیسان بشتابید با اقساط بدون بهره، بدون پرداخت برای 90 روز. ما در فریوی 5 در مجاورت تاستین مارکت پلیس هستیم. با مهدی با شماره 1-888-466-4761 در تاستین نیسان تماس بگیرید.
1-888-466-4761. Trust in تاستین نیسان.
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید، می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ با پیام شاهیان وکیل متخصص لمن لا از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز تماس بگیرید و در مورد مشکل تکراری اتومبیل خود با او مشورت کنید. 310-277-1040. پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانسته اند اتومبیلشان را به کمپانی برگرد دانده و بیشتر پول خود را پس بگیرند. قانون لمنلا در مورد اتومبیل‌هایی که لیست یا خریداری شده باشند صدق می‌کند و اگر دیلرها نتوانند بعد از 3 یا 4 بار نقص اتومبیل شما را برطرف کنند، حتماً با پیام شاهیان تماس بگیرید و راجع به پرونده خود با او به رایگان مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 پیام شاهیان 310-277-1040.
وقتی که به فکر یک مهمانی و یا یه جشن هستید، همش می‌خواید بدونید آمبیانس این برنامه چطور میشه، از اون سرویس و دکوراسیونش رو چه کسی انجام میده، مثل به قول اینجایی ها از A to Z رو چه کسی انجام میده. اون وقتی که فقط یک نام به یاد شما میمونه، بهادر ایونت. بله، بهادر با پذیرایی تشریفاتی. بهادر ایونت 818-609-7235. با بهادر ایونت شاد باشید.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تجدید بوتاکس، جوب درما رادیانس با مناسب ترین قیمت ها.
آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آب از بالا و پست. دکتر محمد پاکروان، عضو انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی، به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 24مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان پابرجاست. این کلاس ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-47-26 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-47-26.
KIRN Radio Iran.